رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از جانب همکاران و خودم به خاطر همه لطف و محبتی که برخی از دوستان به خاطر آغاز سومین سال کار رادیو همراه ابراز داشتن و از این همه محبت و لطف سپاسگزارم. همچنین فرصتی است برای من که از همه همکاران خوب عزیز که با کار و کوشش بسیار و در نهایت دلسوزی و مهربانی و همکاری با هم رادیو رو به اینجا رسوندند ممنونم و براشون آرزوی بهترین ها رو دارم. با شنونده یه گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی. الو، بفرمی خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خیلی نمیسید، ممنونم واقعا از برنامه های خیلی خوبتون.
خواهش میکنم، بفرمایی.
ببخشید آقای دکتر، من 34 سالمه و حدود 2 سال نیمه که ازدواج کردم و حدود 1 سال نیمه که الان آمریکا هستم با شوهرم. بعد آقای دکتر، مشکلاتی که من دارم تقریبا از روز اول ازدواجمون یه جور.
ببخش عزیزم، ببخش، شما همسرتون قبلا امریکا بودن یا هر دو ایران بودید با هم اومدید؟
نه آقای دکتر، الان خبرتون توضیح نه، ما هر دو دانشجو دکترا بودیم که ازدواج کردیم و وقتی ازدواج کردیم سال آخر بود همسرم. من که خب رضا مسئله شرایط کاری که صحبت میکرد، حالا جاهایی که رفته بود مصاحبه کاری، میدیدیم شانسی واقعا تو ایران نداریم. این که تو ایران خوده شرایط کار سخته و حالا میدونیم که خودتون شرایط یه مقدار پارتی و فلان و این مسائل. پیشنهاد دادم، پیشنهاد من هم بود اتفاقا، که بیا خب حالا یه تلاشی کنیم که شاید خارج از ایران بتونیم بریم، حالا هم یا برای ادامه تحصیل یا حالا برای کار یا هر چیزی. شاید مثلا ما شروع هم کنیم، دو سال سه سال ممکنه طول بکشه، ولی خب شانسی تا شروع کرد که از اولین ایمیلی که فرستاد، رزومه که فرستاد، خیلی سریع جواب گرفت و این استادی که الان داره باش کار میکنه، الان برای پست دکتر اومده شوهرم اینجا قبول کرده دیگه. ما حدود 8-9 ماه اون پروسه آمریکا اومدن و سفارت بود که طی کردیم و سرما مرز یک سال اول شوهرم اومد دوستم و بعدشم من کارم درست شد و اومدم آمریکا.
اون وقت هر دوی شما مدرکتون در ایران گرفتی؟
من آقای دکتر متاسفانه نتونستم دکترامو تمام کنم، شوهرم تمام کرد، ولی من دیگه تزم، چون که من خیلی بچه از دورم هم استاد راه نمام از ایران رفته بودم که تزم دیتا هم یه مقدار ناقص بود، نشد تمامش کنم. فکر میکردم اینجا بشه تمام کنم، که اینجا هم متاسفانه نشد و امکان ایران رفتن هم به اون صورت نبود، حالا چون برای اقامت اقدام کرد شوهرم اینجا و اینکه میگفتن ما نباید از آمریکا خارج بشیم. برای من تلاش کردم که حالا اینجا پذیرش بگیرم، دوباره شروع کنم درس خوندن، ولی حالا مشکلاتی که با همسرم دارم آقای دکتر این بودش که خب وقتی من تو خونه بده ما اولا آقای دکتر خیلی ماسک خیلی قوی کلن رو صورتته و خیلی خیلی آدم خوش برخورده توی جمع و جاهایی که جدید میره خیلی خوب خودشو نشون میده. حتی توی جمعای آمریکایی اینجا اغلب به من میگن که مثلا خیلی آدم مثلا اصطلاح خودشون خیلی هندسامه، خیلی خوش روه، خوش برخورده، خوش قیافه هستن، که کسی واقعا توی برخورده یادی متوجه نمیشه که این اصلا یه آدم واقعا به نظر من که الان دو سه ساله باشه زندگی کردم میکنم خیلی غیر عادی و غیر نرماله توی روابطه، حداقل توی خونه با من که اینجوری بوده. خیلی آقای دکتر، حالا میگم اومد واقعا دانشجو بود، پدر مادرش هیچ حمایتی ازش نکرده بودن تو زندگی، ساپورت مالی نداشت و از نظر وضعیت مالی خیلی با خانواده من متفاوت بودن. حالا واقعا لول زندگی ما نسبتا لول خوبیه تو ایران با تجربه استاندارده ایران. پدر من همیشه میگفتن که مسائل مالی براشون مهم نباشه، حالا شناخت از طرف و تحصیلات و این مسائل انسانیت اون آدم و این چیزا براشون مهم باشه، من حمایت میکنم مسائل مالی رو. واقعا همینجور بود، این اومد تو زندگی ما، پدرم و خونه بودم اونجایی که واقعا جاداش حمایت کردن، این خونه خوب به ما دادن، ماشین دادن، حتی مراسم ازدواج رو برام گرفتن. من هم اصلا واقعا نه توقعی از این داشتم، نه از خانواده‌اش داشتم، نه واقعا اینا هم کار خاصی برام انجام دادن. باز دکتر بعد از ازدواج از همون روز اول شروع کرد خیلی به شدت طلبکار شدن که چرا حالا مثلا کادویی که به تو دادن اینجوری بوده، چرا اون اونجوری بوده. خیلی آقای دکتر اصلا یه بازی شروع کرد که اصلا برای من قابل درک نبود که آخه یعنی چی، مثلا مگه میشه یه آدم اینجوری هم باشه. خب من اول جواب نمیدم.
شما چه مدتی ایشون رو میشناختید تا تصمیم به ازدواج گرفتید؟
حدود هفت ماه ما هم دیگر رو میشناختیم.
و به اندازه نه صبر کنین، آیا واقعا این چهره ظاهری که شما میگید یه چیزی بود که شما پشتش رو هیچ وقت نمیتونستید ببینید یا نخواستید ببینید؟
آقای دکتر واقعیتش من احساس میکردم که همون دو سال برخورد اول من متوجه شدم خیلی خشیشه، این مسئله رو من متوجه شدم و مسئله دوم طلبکار بودنش رو برای دوست ما فهمیدم آدم طلبکاری هست، ولی واقعیتش این شدت رو برام قابل درک نبود، فکر نمی کنم با این شدت باشه این قضیه. مثلا خصوصیتش رو خانواده هم میکنم شاید واقعا نداره دیگه، حالا دانشجو نداره، شاید حالا بعدا تو زندگی خوب بشه.
حالا بیاد نه حالا وارد جزئیات نشیم، من فقط خواستم اونم مطمئن بشم. نه متوجه وضعیت مالی شدم. الان ایشون با شما چه میکنن عزیز؟ یعنی الان مشکلی که همه کنون هست چی؟
متاسفانه میگم حالا از همون اول که حالا خیلی از من ایراد میگرفت، خیلی آزارم میداد، این بازی حالا طلبکار شدن که من یکی دو سه بار گفتم که تو جواب حرفایی که میده بهش گفتم که مثلا تو طلبکاری و ما این کار رو برات کردیم، بچه انگار فراموش کردی، انگار قضیه برعکس شد، حالا ما باید بگیم تو داری میگی که این شروع کرد که آره تو ملت سر من گذاشتی و هی این قضیه رو هیچی منو چه مخمسه میذاشت انگار، یعنی خانواده هم میگفتن گولش رو نخور وقتی این حرف رو شروع میکن تو جوابش رو نده، ولی بعد از 3-4 بار گفتم بالاخره منو وادار میکرد تو جواب بدم که بعد شروع کنه بگه آره تو ملت گذاشتی و من بدم میاد از زندگی تو، از ماشین تو، از خونه تو، از همه چی بدم میاد. و این که من بعد از 8-9 ماه جراحی کردم، یعنی یه مشکلی برام پیش اومد که معلومی بود که مجبور شدم جراحی کنم و دکتر به من گفتن احتمالا تو کیس IVF هستی، دقیقا قبل از آمریکا اومدم بود، یعنی تمام کار انجام شده بود برای آمریکا که بعد شوهرم اومد آمریکا و بعد من اومدم، که حالا قبل از اومدنشم باز خیلی با من چند بار دعواهای خیلی شدید راه مینداخت، خیلی فحاشی میکرد، پرخوش میکرد و خیلی البته اینم بگم خیلی کنترلگر بود، باید و نباید در طول روز برای من خیلی اینا رو تکرار میکرد، یا میگفت تذکر کنی یا عذرخواهی کنی یا سر هر جریانی تو باید این کار کنی، تو باید اون کار کنی.
شما من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید و ایشون چند تا و هر کدوم چند دومی هست؟
من آقای دکتر بچه اول هستم، خواهرم 8 سال از من کوچیکتر، دو نفری ما، اونا 4 نفرن با خواهرش 7 سال و 3 سال، دو تا خواهر بزرگترش و داداش کوچیکش که یک سال از خودش کوچیک‌تره.
چند تا خواهر بزرگتر داری؟
دو تا، 7 سال بزرگتر و 3 سال بزرگتر، و داداشش که کوچیکتر از خودش 1 سال بودن، 1 سال کوچیکتر از خودش.
رشته تحصیلیشون چیه؟ دکتراشون تو چیه؟
آقای دکتر، علوم کامپیوتر ریاضیه. من فکر من به این دلیل خیلی هم بسواس ذهنی داره، شاید یه مقدار به رشتهش هم مربوط باشه این بسواس و این گیر دادن های بیش از حدش به همه مسئله تو زندگی.
خب الان با شما نه متوجه شدم، ولی الان اشکال و اختلافتون با هم بیشتر در چه زمینه ایه؟
دیگه واقعا بد رفتاری و بد خلقی ها، دیگه ما مسافرت میرفتیم وقتی جلو همه واسه یه بهانه کوچولو شروع کرد فرانسی داد زدن، من که واقعا هم چون یه سالی که اومدیم آمریکا باز کنه بوده، من خیلی پوست رسانم دائم باز داد و هوار که اینا به تعهداتشون عمل نکردن، خیلی از این حرف بیشتر میخواست، مثلا میخواست اینجا خونه بخره، حالا ما نه اقامتی داشتیم اینجا نه چیزی، خونه خریدن اصلا خیلی، و نهایتا صحبت هایی که دارم به من میزد دیگه خستم کردن، این دیگه واقعا تعاملم تمام شد در 2 ماهیه که من از خونهش اومدم بیرون، و میگم سرم رو کردم، پذیرش رو اینجا گرفتم، حالا واقعا نمیدونم
تو این دو ماهی که شما اومدید بیرون ایشون با شما تماسی داشته؟
گاهی به من گفته، چون که پروسه طلاق اینجا تقریباً حداقل 3 ماه طول می‌کشه، پس گاهی به من گفته که باید این 3 ماه اینجا باشی، تو حق نداری این 3 ماه از خونه بری بیرون.
در شما از کجا تلفن می‌کنید که 3 ماه پروسس شد؟
من کلرادو هستم.
کلرادو کی گفته که زن و شوهر که بخوان جدا بشن 3 ماه باید با هم باشن؟
نه که با هم باشیم، پروسه طلاقمون 3 ماه طول می‌کشه.
خب این چه ارتباطی داره به اینکه نمیتونی از خونه بری بیرون؟
مثلا من اومدم اون میگفت تو نباید این کارو بکنی، تو باید باشی تو خونه. خب میخواست کنترل کنه، میگم دیگه خیلی
نه آخه عزیز، نه من شما نه ببینید، شما یه جوری میگید که چون پروسه طلاق 3 ماه طول میکشه، اون میگه اینجوری گویی که یه قاعده و قانونی تو این زمین هست. خب ایشون میگه، ایشون میخواد جدا بشه یا نمیخواد جدا بشه؟
خیلی منو زیاد تهدید میکرد به طلاق از همون اول، ولی هیچ وقت فکر نمیکرد من این کارو بکنم، شاید فکر میکرد من ممکنه بترسم، اینکه فقط این داره تهدید میکنه یه بازیه براش، ولی خب من روزی که اومدم میگم باورش نمیشد، ولی من اومدم دیگه، بعد ولی میگم تلاشی نکرده که بگه بیاد مثلا زندگی رو عوض کنیم، یه تغییری بدیم، که دوباره هم اومد به من گفت من میخوام اقامت بگیرم، حداقل اقامت رو باش تا بگیری، که البته میدونستم اونم داره دروغ میگه، چون قبلش به من وقتی شروع کرد پروسه اقامتش به من میگفتش که من این اقامت رو برای تو نمیگیرم، آخرش هیچ وقت من نمیذارم این اقامت اسم تو هم توش باشه، ولی از وقتی که من از خونش اومدم بیرون میگه فقط تنها حرفش این بود که این 3 ماه باش تا پروسه اینجا تمام بشه، بعد از اینجا برو دیگه، حالا برو برگرد ایران، نظرش هم این بود که یا برگرد ایران یا، ولی میگم حالا
شما مگر میخواید برگردید ایران؟
من آقای دکتر مجبور بودم، چون ویزای ما اینجوریه اگه جدا بشم مجبورم برگردم ایران، اون تو من الان پذیرش گرفتم از دانشگاه و میتونم استاتوسم رو تغییر بدم و اینجا بمونم، این چیز برامون قابل پیش بینی نبود، اولش باور نمیکرد، ولی خب
نه معلوم، آخه شما که ازدواجتون چون واقعی بوده نه سوری، بعدا اگر آدمایی که با ازدواج کردن ولی اینجا جدا شدن که به دلیل جدایی یک بار ماجرای مهاجرت چون به هم نمیرخته، راه های دیگری وجود داره، برای شما گفتید پذیرش از دانشگاه گرفتید درسته؟
بله
آقای دکتر. بنابراین خب اگر این هست شما دوره دکترا گرفتید یا فوق لیسانس؟
آقای دکتر فعلا فوق لیسانس گرفتم، به خاطر اینکه احساس کردم شرایط اینجوری فعلا بهتره که فوق لیسانس.
رشته شما چیه؟
جغرافیا هستم آقای دکتر. منم سوالیم که داشتم،
ببخشید شما با من صحبت کرد یا همسرتون با من صحبت کرد؟ اگر اشتباه میکنم بگید.
ببخشید دکتر متوجه نشدم.
من گفتم شما با من صحبت کرد یا همسرتون اومده با من صحبت کرده قبلا؟
ما هیچ کدوم قبلا با شما صحبت نکردیم آقای دکتر.
اوکی، پس بنابراین چون یه کسی آمد اتفاقا اون خانم هم که داشتن دوره دکترای جغرافیاشون رو میگرفتن، پس همسر شما نبوده؟ نه فقط
نه ما هیچ وقت صحبت نکردیم با شما. نه
آقای دکتر. خب الان ایشون که اونجا پرو شما نیستن هستن؟
نه آقای دکتر، من اومدم از خونشون بیرون الان 2 ماه.
حالا خب
البته آقای دکتر باز هم چون دو ماه خیلی به من پرخوش میکنه، اسمس های خیلی بد میسه، بعد فکر میکنم این عقده هاش تمامی نداره. نمیدونم این چه جور آدمیه که انقدر عقده داره و انقدر مشکلات داره. واقعا انقدر
الان توی مسیج هایی که برای شما میفرستن در حدی که ممکنه مثلا به هر حال حرفای نامناسب و نادرستی که به شما میزنن چی عزیز؟
دارم برم بگه تو منت گذشتی سر من، تو سر ماجرای عمل خیلی آزارم میده، خیلی آزارم میده سر اون قضیه، و اینکه دارم که تو دروغ گفته بودی به من سر این قضیه که درستا که واقعا اینجوری
نه جواب هم. من ایشونو به من ندید عزیز، من میگم ایشون چی میگه.
بله واقعا الان حضور ذهنم
شما با خان متوجه شدم
شما بعد به تعهداتشون عمل نکردم.
نه متوجه شدم. نه نه اونا رو فهمیدم. شما من بفرمایید که شما به خانوادهتون این موضوع رو خبر دارید و نظر اونا چیه؟
بله بله آیدا، اول من بهشون گفتم. خانواده منم دیگه کار اینو واقعا دیده بودن که این دو سال و نیم هم به من گفته بودن که تو آماده باشین، شاید ممکنه واقعا هر لحظه برات پیش بیاد، این آدمی نیست که تعادل نداره، آماده که تو داشته باشه آمریکا بتونی درس بخونی، اگه مجبور شدی از اینجا داشته حداقل اونجا بتونی درس بخونی، ما حمایتت میکنیم همینجوری. من که اومدم خب دوست ندارم واقعا، یعنی ما تو خانواده اونم هیچ وقت طلاق نبوده.
از این حرفا نزن که مال آدمای غریبیه، تو خانواده طلاق نبوده یعنی چی؟ مردم تعامل کردن و به هر حال رنج کشیدن و سوختن و ساختن که معنی نداره عزیز. این که طلاق هست مسئله و مشکل به وجود میاره، ولی نبودن چیزی نیست. رو عصب کنید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبت اون با میدم. شنگار عجمن با ما باشید.
Mr. Aryan, this CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها
در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص‌ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید، در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، داشتم صحبت میکردم.
جانم به من بگید واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، ایتون که این آدم توی مدت خیلی اعتماد به نفس من رو داغون کرده، یعنی واقعا همش بهم گفته تو نمیتونی، تو خنگی، تو نمیدونم، از این دست حرفا خیلی بهم زده. این که واقعا سالی که برام هست این که میتونم توی آمریکا درس بخونم، خیلی نگرانم از این قضیه. احساس میکنم با این فشاری که حالا روم بوده تمرکز و یادگیریم یه مقدار پایین اومده و اینکه این قضیه نگرانم میکنه. بعد دوباره اینکه با توجه به شرایط جسمی که برای من پیش اومد بعد از جراحی و محدودیت وقتی که واقعا داشتم برای بچه داشتم، اینکه واقعا عاشق این بودم که حالا بچه داشته باشم، این کاری که کردم اشتباه نبود؟ یعنی جدایی من به نظر شما توجیه داره؟ یعنی
آخه عزیزم، آخه ببینید، آخه شما یه مقداری حرفایی میزنید خیلی هارمونی نداره. یه آدمی بگه من عاشق بچه هم تا 31 سالگی ازدواج نکنه؟
خب نشد.
نه یعنی
فرصت پیش نمیاد برای من
اصلا. اصلا من از نظر من معنا نداره، آدم ها نمیخوان ازدواج کنن. علت چه میناست که شما یه فاصله 8 ساله دارید با خواهرتون؟
درسته.
یعنی اونه که یک کمی نشون دهنده اینه که تایید دلتون ماجرای بچه خیلی موضوع مهمی نیست اگر اون رو تظاهر میکنید. ببینید عزیز، اگر دو دفعه میگم، اگر همسرتون به گونه ایست که شما توصیف میکنید اونجا جایی موندن نیست. درسته. اگر این گونه است، برای اینکه معنایی نداره، این نوع زندگی اسمش زندگی نیست. دوم این که ایشون اعتماد به نفس شما رو منفی کرده نه این که پایین آورده، چون کسی اعتماد به نفس کم و زیاد نداره، مثبت و منفی مثلا معنا اینه. سوم این که من میترسم که اون توانایی یادگیری قبلی نداشته باشم، اصلا معنا اینه. یعنی اصلا همینه که میگم مثلا بی‌معنیش. یعنی شما من میگید که من آدم نگرانیم، میفهمم تو. به من بگید شرایط برای من ناشناخته است، محیط نامناسبه، بنابراین فشار بیشتری رو من، کاملا حق دارید. به من میگید من باید توجه و تاکید بیشتری به روی کارام داشته باشم، نظم و ترتیبی داشته باشم، ای بسا به خاطر اونا فشاری روی من باشه، کمی درد و رنج منو افزون کنه، لذت و راحت و استراحت منو کم کنه، کاملا حق دارید. ولی اینکه نتیجه گیری بکنید که اینجا من یه ضرر و خطری دارم، نه، درست بس که من باید رانندگی کنم 1000 مایل برم اون وقت. زحمت داره، خستگی داره، خرج داره، ولی خب باید برم و میرم. یعنی هیچ احتیاج نداره شما اگر میخواید از لس آنجلس برید نیویورک، همه آسمان خورشید باشه و بتابه، شما فقط کافیه اتومبیل داشته باشید 50 متر جلوتون رو ببین. و به نظر من هیچ کدوم از اینا درست نیست. اگه میخواید درس بخونید، اگر الان قبول شدید، اگر با توجه به آنچه که راجع به خانواده و حمایت اونا دارید، خب میرید دنبال کارتون. اگر رابطه شما با همسرتون آنگونه است که شما گفتید، اگر همسرتون کسی است که شما اونگونه توصیفش کردید، خب شما ازدواج غلطی کردید، هر دو ازدواج غلطی کردید.
درست.
و بنابراین یه غلط رو با آوردن بچه حل نمیشه. برای شما درست 34 سالتونه، به نظر من مسائل و مشکلاتی هم دارید. به هر حال احتمال اینکه با توجه به سختگیری های قبلیتون سختگیری های بعدی رو داشته باشید هست. علاوه ای بسا ته دلتون که متاسفانه غالب اوقات هم چنینه، بچه نمیخواید، بنابراین هم یه بازی و بهانه ای تازه میشه. حتی ازدواج شما با ایشون به خاطر این بوده که میدونستید دیر یا زود به هم میخوره، برای که ناگاه اون پیام ها رو میگیرید، شما سرتون انداختید پایین. و اصولا با توجه به نوع حرفا و استدلالاتون دختر ساده کم خبر بی تجربه ای درباره موارد و مسائل انسانی یا ارتباطات انسانی.
خیلی ساده و خیلی
دقیقا همینطوره. خب بنابراین به خاطر این یه تصمیم به این چنین بزرگی رو دیگران نباید میذاشتن شما بدون یه مشورت و مطالعه جدی انجام میدادید. بنابراین اگر فکر میکنید برگشت و بازگشتتون به ایران و ادامه درستون اونجا مشکل یا در مقام مقایسه با اینجا اینجا بهتره، بعدم به خاطر اینکه اون فشارها روتون نباشه، خب میتونید ادامه بدید. ولی اگر اونجا برید درا باز است و فقط ماجرای پروژتون باقی مونده و دکتراتون رو میتونید بگیرید تو همونجا هم به هر حال ببینید چه میکنید. تا ضمناً اگر جدا شدید به هر حال با توجه به شرایط ایران از یک طرف به عنوان دختری که ازدواج کرده جدا شده وضعیت مطلوبی ندارید، ولی از جانب دیگه احتمال این که اگر به دنبال ازدواج هستید اونجا افراد بیشتری باشن در مقام مقایسه با اونجا، مخصوصا اگر در شهرهای بزرگ ایرانی نشین نیستید، خب اونام یه مسئله هست که باید به حساب بیاد. بعدم از فهوای حرفای شما من متوجه شدم که همسرتون اگر بهشون پیشنهاد این که بریم با کسی حرف بزنیم و گفتگوی بکنیم رو اینو جدی نمیگیرند و قبول ندارن، یا اینکه حاضر هستن برن پروی روانشناس یا چند جلسه بگذارن.
بعضی نه آقای دکتر، این کارو نمیکرد مسلما، چون اصلا قبول نداره که خودش گویی داره، فکر میکنم قبول نمیکرد.
اگر باز چنینه که دیگه شما براتون راهی باقی نمیمونه. من گفتم همه با توجه به اینکه اون گزارش شما دقیق است و درست، جایی برای همچین رابطه های غلطی رو باقی نمیگذارن.
و واقعا من نمیدونستم آقای دکتر، من خیلی خودم هم پروفسوری نکردم چون نمیدونستم مشابه گرفتن آخه دردی از همچین آدمی میتونه دعوا کنه.
خب آخه باز شما هم حرفایشون رو یه جور دیگه نزنید دیگه. برای این که وقتی که آدم تو تاریکی هست خب هیچ چیزی مشخص نیست، ولی اگر یه کسی چراغ قوه دستشه موضوع ماجراش فرق میکنه. به همینجاست که من صدها بار، حتی شاید به خودم اجازه بدم میگم هزاران بار با دوستان روبرو شدم که فکر کردن مسئله و مشکلشون راه حلی نداره، اما خودشون راه حلی پیدا کردن. موضوع جدیتره به علاوه مادام که در یه چارچوبی و به اصطلاح اینجا یا توی باکس حرکت میکنید راه حلی نیست، ولی اگر از باکس حاضر باشید بیرون بیاید واقعا این راه حل هایی هست. بنابراین حتی اگر ایشون هم نیان خود شما با کسی بیشتر صحبت کنید، برای که اونا ضروری است. ولی اگر آنچه که گفتید تقریبا واقعیته معمولا در یه همچین رابطه چیزی باقی نه.
خب آقای دکتر یه سوال دیگه، واقعا شما فکر میکنید تقصیر ما بوده یا ما زمینه رو برای همچین آدم اینجوری کردیم که خودش اصلا همچین آدمی هست؟
آخه من نمیدونم عزیز، آخه من شناختی از شما، من اگر با فرض حرفای شما باشه آخه اشکال کار من گزارش شماست، ولی مبرای که راجب آدم دیگه نمیشه قضاوت کرد. این است که چهار دفعه شش دفعه تکرار کردم اگر چنینه آخه اشکال آخه نه عزیزم ببینید اون وره قضیه نه صبر کنید، اگر ایشون این چنینن که شما توصیف میکنید شما اصلا چشمتون رو باز نکنید دوربر خودتون رو ببینید و باید مثلا با یه مقدار مطالبی که دیدید اصلا به چه مناسبت شما تعهدات مالی پذیرفتی، یعنی میدونید که اصلا چه ضرورتی داره این کار؟
بله اینو
چه دارم متاسفانه. خب این مقدار خب اینا نگاه های غلط هست دیگه، اینا نگاه های غلطی است که میشه. و بعدم ببینید باز مطالعات علمی چی نشون میده؟ مطالعات علمی نشون میده که وقتی که آدم ها به یه لایه و طبقه اجتماعی نیستند و تعلق ندارند متاسفانه مشکلات جدی وجود داره. به همجاست که اون پایگاه اجتماعی یا سوشال استاتس که ترکیب درآمد است و شغل است و مدرک، این ترکیب سگانه عامل مهمی است که تناسب افراد رو نشون میده. و خب شما به درس رسیدید، به درآمد ای بسا رسیدید، ولی حرفتون این بود که خانواده ها متفاوتن. ولی از اونجایی که ما در حقیقت درختی هستیم که در زمین خانواده میرویم، نتیجتاً این تفاوت‌های خانوادگی و فامیلی باید به حساب بیان. حالا برخی از اوقات جنبه مکمل دارن چه بهتر، ولی بعضی از اوقات زمینه مزاحم دارن و اون وقت چه بدتر. به همین دلیل که توصیه من به شما اینه که موضوع رو از اول برای خودتون مشخص روشن کنین، امیدوارم بتونین حل کنین، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و ممنون از راهنمایی کاربردی و مفیدتون.
خیلی
از وقتی که به هم دادین. آقای دکتر من تماس گرفتم در مورد پسر 2 سالم، از در واقع 2 سال و 1 ماهشه پسرم. موردی که منو همسرمو نگران کرده در واقع رفتار عجیبیه که داره، به این صورتی که بعضی وقتا به یه سری دلایل که اصلا هنوز نمیدونیم دلش چیه، پسرم مثلا در طول روز میشینه رو زمین، عضلات پاشو سفت و کشیده نگه میداره، مثلا حالت چند سانت از زمین بلند میکنه و بعضی وقتا که این حالت شدت
میده. من نفهمیدم، متوجه نشدم چی کار میکنه. این رو زمین میشینه؟
بله میشینه، مثلا حالت عصبی روی زمین میشینه، پاهاشو از عضلات پاشو کشیده نگه میداره، سفت و کشیده میکنه، چند سانت از زمین بلند میکنه.
باعث مثل کسی که میخواد ورزش کنه، مثلا ماهی چای شکمشو قوی تر کنه، که یا میخوابه یا میشینه. اوکی اینجوریه.
خب چند سانت از زمین بلند میکنه و بعض وقتا که شدت میگیره به خودش انگار فشار میاره، صورتش قرمز میشه، عضلات گردنش کشیده میشه، گاهی مثلا حدود نیم ساعت تا یه ساعت تو این حالت میمونه.
یعنی چی تو این حالت میمونه؟ پاش همجور نگم داره یا هی قطع و وصل میکنه؟
هی میذاره زمین ولی مثلا متوقف نمیکنه این کارو.
خب این راه برای ریلکسیشن عزیز. ما درد رو 3 گونه در کودکی کنترل میکنیم، یکی تنفس، اون یکی خیال، یکی سفت و سخت گرفتن ماهیچه و عضلامون. از این راه میکنه و کمک هم میکنه. یعنی به همجه هست که شما اگر مثلا فرض کنید الان پاتون همجوری مثل پسرتون روی صندلی بشین محکم نگهدارید، مثلا 1 دقیقه بعد راه کنید، دفعه آروم میشید، کل بدن آروم میشه. ایشون یه راهی برای کنترل بدنش پیدا کرده، چرایشو نمیدونم، ولی کار تکنیکی که استفاده میکنه تکنیک درستی است برای ایجاد آرامش.
بله میگم ما متوجه اصلا نمیشیم مثلا دلیلش چی هستش. خب آخه تو این مثلا پروسه حواسشو که پرت میکنیم چند دقیقه مثلا این حالت متوقف بشه، ولی مجدد تکرار میکنه، بعدم دوباره بدون هیچ دلیل حالتش عادی میشه.
حالا به من بگی چه چیز غیر عادی دیگه در فرزندتون؟
بگم چه زمانایی الان؟
نه نه زمانش اونقدر برای من مهم نیست، من خب ببینم چه چیز دیگری که به نظرتون غیر عادی میاد انجام میده.
همین آقای دکتر، یعنی
فقط همین مورد بینه. یعنی خوابش عادیه، غذاش عادیه، حمامش عادیه، بازیش با بچه ها عادیه؟
بله بله.
خب حالا ببینم بگی تو خانواده شما همسرتون چقدر استراب و وسواس وجود داره؟
تو خانواده خودم که خودم، خواهرم، مامانم، همسرم، هم خواهرشون.
خب بنابراین استراب و وسواس عزیز، یعنی ابسشن و کامپالشن دیگه. و بعدم راهی است که پیدا کرده و کارم میکنه، برای که مغزش آروم میکنه. درست مثل آدمایی که مثلا یوگا میکنن یا ریلکسیشن یا هیپنوتیز، برای که دقیقا همونه، اصلا آغاز کار با اونه. یعنی اصلا برخی از وقت شما وقتی بخواید کسی رو هیپنوتیز بکنید، مثلا میگید دستاتون بیارید جلو، خیلی هر چی میتونید فشار بدید، پاتون هم بیارید مثلا از رو صندلی بالا بکشید و صفر نگه دارید، شما رو 1 دقیقه این کار کنم، بعد بگن رها کنید، یه دفعه میبینید کل سیستم آروم گرفت، برای که از این طریق میشه سیستم رو آروم کرد. کاری که داره میکنه نشون دهنده اینه که یه راهی برای آرامشش پیدا کرده، برای از میان بردن استرابش، و بعدنچه داره تبدیل میشه به عادت. اشکالی هم به صورت نداره دیگه، مثل این ورزشکارا که ورزش میکنن بعد بدنشون رو میکشن به خاطر آنچه که مربوط به ماهیچاست، اینم یه نوع عمله فقط برای آروم کردن مغزه.
فشار اینا بهش نمیاد مثلا اذیتش
کنه؟ نه
مثلا چون به نظر میاد میگم یه فشار تحمل میکنه.
نه خواهد
فقط هم موقع ناراحتی نیست، مثلا پدرش که میرسه خونه خیلی خوشحال میشه، بعد میخواد حرف بزنه توضیح بده که چیکار کرده، نمیتونه مثلا میدونین روان صحبت بکنه، حرف بزنه، میشینه، ولی زمانی که میشه یا مثلا منتظره که تلویزیون واسش روشن بکنیم برنامه که دوست داره، ولی اگر بتونیم پیش بینی بکنیم وقتی توجه 100% بهش میکنی، یعنی همسرم خیلی سریع آماده میشه میاد بغلش میکنه با حرف میزنه، همه چی اوکی میشه.
بله. نه اون فقط خلل رو میخواد پر کنه عزیز، جای خالی فاصله موضوع رو، به خاطر اینکه حوصله‌اش سر میره و بعدم حالت استراب و وسواس رایی هم که پیدا کرده یه بویراد نداره. شما اصلا به رو خودتون نیارید، یعنی هر دوتون وانمود کنید که اصلا نمیفهمیم تو چی کار میکنید، گویی این کار نکرد که از اون طریق
چون مثلا بعد وقتا خیلی آروم باهاش صحبت میکنم، میگم حالا بیا پامونو جمع بکنیم.
نه اصلا برای چی آخه ازم، چرا فرض رو برای میگید که کار بدیه؟ نه نه این کار که ای با ایرادی به اون صورت نداره، اگر شستشو میخورد یه مسئله بود، اگر شروع میکرد به چشماشو به هم فشار دادن یه مسئله بود، برای که بچه هم به همین دلیل این کار رو میکنن، یا اگر موهاشو میکند چه موهای ابرو چه سره، شما مسئله داشتیم، بنابراین الان که کاری نمیکنه، اصلا به کارش کاری نداشته باشید. ببینید عزیز، بزرگترین موضوعی که پدر و مادر باید یاد بگیرن، وقتی بچه ها کاری رو میکنن که بد است و غلط است اما آسیبی به خودشون و دیگران نمیزنه، بهترین کار بی توجهی و بی اعتنایی، گویی اصلا اون کار رو نکرد، اصلا، چون اون چیزیست که سیستم رو به درستی خاموش میکنه و سیستم در درونش همه چیز رو فراموش میکنه، تأثیر بد و منفی هم نمیذاره، مثلا بچه خیلی جیغ میزنه اصلا برو خودتون نری ول میکنه، در حالی که اگر واکنش نشون میده چرا جیغ میزنی صدا بلنده، خب راه پیدا کرده برای گرفتن توجه شما، برای تنبیه خودش، برای تنبیه شما، برای رسیدن به هدفش، یعنی تمام اون سیستم تقویتی رو، رینفورسمنت رو برای انجام اون کار شما فراهم میکنید. الانم به نظر من کاملا بی‌اعتنا و بی‌توجه بهش باشه، بنابراین بعد از یه مدتی هم ول میکنه، به یه ماه نمیرسه ول میکنه، اگر شما اهمیت ندید و کسانی هم که دوربرت رو ممکنه نمیدونم خاله ای عمه ای هر کسی بیاد، اونا رو هم یه جوری هشدار بدید که هیچ کاری به کارش نداشته باشن، گویی اصلا نمیبینن چی کار داره میکنه، بعد از اون وقتی فیلم میکنه برای اگرم نکنه الان اذیت نمیشه عزیز، بسیاری از مردم هستن شما نهید مثلا این دفعه میان انگوشاشون تق 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 میکوبن و همونه دیگه، در حقیقت این همون سیستمه برای یه مقداری ایجاد یه تغییر در مغز برای آروم کردن خود، ای با ایرادی هم نداره چون کار بد و زشتی هم نیست، اصلا این چیزایی مثل مدیتیشن، مراقبه و یوگا و هیپنوتیزم و ریلکسیشن هم ماهیتا در همون مسیر حرکت میکنن دیگه، حالا به نوع پذیرفته شده هستن، بعضی اون هم که فکر کنیم این موضوع دیگه مهمترین هم که هستن ولی نمونه
پسرم داناتر از ماست احتمالاً که
به همین جهت هست که ببینید که کجا درس میده به سر کلاسش بشینید، در حال مواظب خودتون باشید، خوش آشان با دوست.
تو فقط در مورد خوابش که فرمودین، بعضی وقتا مثلا ساعت 2-3 شب یه دفعه بیدار میشه، خب من سر خودم میرسونم همون که میبینه من هستم، حالا یا میخوابه فقط
همین
دوباره اشتباه کردم بغلش کردم.
نه نه نکنید، نه بغلش کنید، نه باش حرف بزنید، نه 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 سخنرانی نداره، نه بغلش میکنید، نه باش حرف میزنید، میره سراغش آهسته مثلا یواش پشتش مثلا دست میزنید به این معنا که بدون شما هستید، آروم میگیره میاد، فردا هم راجبش حرف نمیزنید، صحبت نمیکنید، به رو خودتون نمیرید، باز همون که عرض کردم بی اعتنایی بهترین راه خاموشی و فراموشی، بی اعتنا.
بله، بعد دکتر خودش که باهاش صحبت کردم،
من راجع به دکترش من حرف نزدم، من نظری شو نمیدونم.
آها نمیگم آخه یه تشخیصی داشت، فکر کنم درست نبود، گفت چون نمیتونه صحبت کنه شاید این حالت
بود. خب اگر باشه فرقی میشه که از زبون بهش نمیتونید بدید. ببینید شما آدم نگرانی هستید، ولتون کنن جوری موضوع پشت موضوع میره، بعدم به نظر من رسه قدش نیست، برام نمیدونم زنش چجوری بدم، ول کنید شما این استرابو برای به اون منتقل نکنید، با بچه خوب و خوش باشید، بقیه‌اش هم میگذره.
یه مورد دیگر هم فقط بگم، چون الان من باردارم، 5 ماه دیگه بچه‌ام به دنیا میاد، این تاثیر ممکنه بذاره، یعنی
ببینید باز رفتید اونجا اصلا شما راهایی ندارید عزیز، من مطمئنم احتمالاً حکومت رئیس جمهور بعدی امریکا هم یه نقشی داره، تو زندگیتون رها کنید عزیز، اینقدر دنبال موضوع نگردید، بله همه چیز به همه رب پیدا میکنه، بعد این دفعه میدید تغییرات ماوسه تا رحم هم مثل بقیه ها موجب میشید، ول کنید بذارید اتفاق بعد بیفته باش برخورد کنید، الان هم
پس روال عادی رو من
دقیقاً زندگی رو عادی بگیرید، اونم شما رو عادی میگه، زندگی رو سخت بگیرید سخت‌تر به شما میگه، به هر حال مواظب پسر ما باشید، اذیت شما نکنید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم،
خوشگل نای دکتر،
خدافظ عزیز، شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم. شما وبسایت iranianprofessionals.co رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی
وبسایت www.iranianprofessionals.co. رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما
خواهیم بود.
شنبه 9 اپریل فوروم.
آخ دستم نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایی.
سلام.
سلام.
ممنونم از وقتی که دادید، خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم بفرمایی.
من یه سوال داشتم راجع به این که خودم و دوتا بچه هام، من یه پسر 18 ساله دارم و یه دختر 13 ساله و مدت 8 سالم هست که از همسرم جدا شدم، الانم در کانادا زندگی میکنم. بعد
ببخش عزیزم چه مدتیست کانادا هستی؟
من 24 سال کانادا هستم.
پس همه بچه ها در کانادا متولد شدن؟
بله، همینجا ازدواج کردم و همینجا بچه دار شدم و هم طلاق کردم.
بسیار خوب. همسرتون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ همسر سابقتون؟
همسرم ایرانیه، تقریبا میشه گفت ایران، تو ایران بزرگ شدن ولی اهل عراق بودن، یعنی
هم عرب وقتی مدده. وقت الان نصب بایین، هنوز چه ارتباطی همسر سابقتون با بچه ها داره؟
هیچ گونه ارتباطی ندارم ایشون، یعنی در حقیقت از اون وقتی که من بچه دار شدم من مثل سینگل مام بودم، خودم تمام مسئولیت بچه ها رو به عهده داشتم از هر لحاظ و فقط ایشون کار میکرد و مثل هتل میامد خونه و میرفت، دوباره صبح میرفت شب میامد و به هر حال هیچ رسپانسیبلیتی هیچ وقت قبول نکردم.
خب اگر یه سال و اعتراضی بکنم، چرا با بچه اول دومی را آوردید اگر ایشون چنین بود، اون وقت چه به من میگی؟
به خاطر این که دوست داشتم که البته خب بچه دوم ناخواسته شد، نمیخواستم بچه دوم داشته باشم، ولی بعد که دیگه فکر میکردم که بهتره که دوتا بچه داشته باشم که ما به عنوان یه خانواده باشیم.
نه اون حرفتون رو میفهمم، نه اون غالب اوقات تصمیم درستیه، یعنی برخی از اوقات دوستانی که احتمال جدایی میدن اگر یه بچه دارن، شاید دو بچه دوم بیارن، هر دو دیگه آسوده میشن، ضمناً بچه هم اگر از پدر و مادر جدا میشن یا به گونه متفاوت و مجزا زندگی و حداقل خواهر برادرها با هم هستن، یا دو تا برادر یا دو تا خواهر. به من بفرمایید شما چند سالتونه و همسرتون از شما چقدر کوچکتر یا بزرگتر هست؟
من الان در حال حاضر 50 سالمه و همسرم 2 سال از من کوچکتر بودن، 48 سالشونه، ولی خب حالا
okay. بسیار خوب. خب حالا چه خبر است؟
حالا من صحبتم راجع به اینه که این یعنی پدر یا همسر سابقم وقتی که کانادا اومده بود، ایشون به خاطر اینکه پناهندگی اینجا رو بگیره از یه فامیلی نیم، یعنی اسم فامیل عربی استفاده کرده بود که اسم پدر و پدر بزرگش رو گذاشته بود روی اسمش، در صورتی که تو ایران فامیلی که داره اصلا فرق میکنه. بعد خب ما اینجا ازدواج کردیم و این اسم رو میبینید که زن میشه فامیل شوهرش رو میگیره و بچه هم بلتب فامیلش پدر رو گرفتن. حالا این مورد پیش اومده که پسر من خب حالا 18 سالشه، بعض موقع ما با شوخی صحبت میکنیم و اینا، میگه ماما من دوست ندارم مثل بچه منم هم همین فامیل باشه. بعد یه اسم عربی هستش، همه فهم کنن که یا ما عربیم. بعد بعضی موقع به شوخی بچه ها تو مدرسه مثلا به دخترم میگن تروریست و از این حرفا. بعد خیلی ها به من میگن که تو خود فامیل خوبی داری، خودت هم هستی که بچه ها رو بزرگ میکنی، چرا اون فامیل نگه داشتی؟
بچه ها فامیل شما رو دوست دارن یا نه؟
بچه ها خب ببینید الان مثلا اینا چندین سال با این اسم شناخته شدن و صدا شدن، حالا یه فامیل منو بعدشون نمیاد، خوششون هم نمیاد، یعنی یه چیز موندیم که چه کار بکنیم.
نه آخه مهم اونه، صبر کنید. من اگر به پسر و دخترتون بگم میخواید فامیلی که دارید رو نگه دارید، متوجه هستم، چون میتونه این تغییر رو وقتی بدن که یا بدید وقتی آمدن دانشگاه، ولی اگه بهشون بگم ترجیح شما این است که فامیلی که همکنون دارید رو داشته باشید یا به فامیل مادر تبدیلش بکنید، پاسخشون چیه؟
فامیل خودشون رو میخوان عوض کنن، دوست ندارن.
اوکی.
بعد فامیل منم فکر میکنن آهان یه چیز بهتر باشه.
اوکی.
از که بهشون میگم از این بهتر دیگه چی میخوایی؟
آره من میپرسم بعدن چیه، تبلیغات نکنی، ولی یه سوال ازتون دارم. بچه های خودشون رو چقدر ایرانی، چقدر نمیدونم عرب، چقدر کانادایی میبینن؟
بچه ها اصلا عرب نیستن به هیچ عنوان، در اینکه پدرشون هم که فقط فارسی صحبت میکرد مثل یه ایرانی میموند. بعد کاناد من باشون همیشه فارسی صحبت کردم، بعد به خوبی فارسی رو صحبت میکنن، ولی خب اگر بخوام کتاب براشون به فارسی بخونم نمیتونن، نمیفهمن. ولی صحبت عامیانه روز به روز هک با هرچی بخوان صحبت کنن راحت صحبت میکنن.
اوکی ببینید عزیز، شما که فامیل خودتون رو دارید، اگر بچه ها هر جا که دلشون خواست بپرسید از کسانی که میدونن که کی میشه عوض کرد، جدا جدا میتونن عوض کنن یا نه. به هر حال من فکر کنم یه راههایی بر این کار هست. و حالا برخی از جا فامیل عوض نمی کنن. در ایران ماجرای اسم کوچک بود که از نظر قانون تغییرش سوال داشت یا غیر قانونی بود، حالا یه دورانی، الان نمیدونم چه خبری، کاری به اون ندارم. به نظر من به دلیل اینکه پدر رفته، به دلیل اینکه پدر نقش داره، به دلیل اینکه این بچه‌ها به هیچ وجه عرب نیستن و زمین و زبان عربی رو نمیدونن و نمیخوان به اونجا متعلق باشن، به نظر من آزادشون بگذاری در انتخاب فامیل شما، یا اگر بخوان فامیل مناسبی داشت باشه. بیاد فرض رو بر این بگیریم که من ازشون بپرسم خیلی خب فامیل مادرم به دلایلی نمیتونید، نه اینکه نمیخوای، احتمالا فامیل چی میخوان بگذارم، میخوان چی کار کنم با فامیلشون یا این نام فامیلشون؟
چیزی در حتی من بهشون اینجا امکانش هست تو کانادا، من فرماشم
بله، درسته،
میشه که من عوض کنم به اسم خودم، به اسم مادر میتونم بذارم اسم بچه ها را، هیچ موردی نیست. ولی خب من حتی بهشون گفتم اگر فامیل منم دوست ندارید، من خودم هم فامیلم رو عوض نکردم هنوز، برای اینکه دوست ندارم فامیل خودم رو داشته باشم، بچه ها دوتا بمونن همینجوری، اینه که هر ستامون یه فامیل داریم الان. ولی دقیقا نمیدونم، یعنی اسم خاصی نمیدونم، فقط دوست دارم که فامیل خودم باشه و فامیل خودم رو دوست دارم.
خب من فکر کنم اصلا درستش همینه که برید شما که باید برید به سمت فامیل خودتون. امیدوارم بچه هم رو ترجیح بدن و اگر بدن که ما مشکلی نداریم. اینکه کی عوض کنند اونو میتونیم فکر میکنم صبر کنید تا وقتی که دلشون میخواد. معمولا یه همچی جایی برای وقتی میتونه باشه، اگر یه شهری عوض کنید یا بعضی وقت مدرسه کاملا عوض بشه، گرچه میتونن یه توضیح بدن، یا اینکه برن دانشگاه، یعنی صبر کنید 18 سالگی فامیلاشون عوض بشه.
البته الان پسرم دانشگاه هست.
بله خب بنابراین پسرتون میتونه عوض بشه، مونه دخترتون که کی اگر میخواد عوض بشه کی عوض بشه.
این از لحاظ
identity یا اینا نه، اصلا
نه
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 نه نه
نظر شما
نه، برای که خارجی بودن از ابتدا فامیلشون موضوع و مسئله بوده، این نیست. و بعد از اون ماجرای اسم کوچک در بچگی مسئله است، برای که هویت بچه رو دوگانه میکنه، ولی یک درباره فامیل نیست. دو بعد از سن مثلا 12 سالگی معنی نداره، یه مدتی براشون غیر عادیه، ولی اصلا مسئله مهمی نیست از این. درست همون اتفاقی است که همیشه داره برای خانم‌ها هم طور که اشاره کردید با ازدواج تقریبا همه جای جهان میفته. یعنی شما کسی هستید که 30 سال با یه فامیل هستید، ازدواج کنید، از این وقت فامیلتون چیز دیگه میشه.
من سوالم راجع به هویت بچه بود، اینا بهشون صدمه نخوره. اگه یه موقع ما موافقت کردن و حتما به من گفتن مامان این کارو بکن، دیگه من بدونم که یعنی از لحاظ روحی و اینا برای اینا
به هیچ وجه اولا هیچ مسئله‌ای پیدا نمیشه. گفتم فقط وقتی میشد که شما مثلا یه اسم کانادایی داشت می‌خواستید اون رو نفی کنید، خیلی دلشون می‌خواست که مثلا یه ارتباطی و یا هویت عرب داشته باشن، فامیل رو نمی‌خواستن، میشد فهمید. ولی وقتی که به اون تعلق ندارن، بعدم هم پدرشون هم به هر حال در حالی که ریشه عربی داشته ولی در ایران بزرگ شده و زبونی که اون حرف می‌زده و میزنه فارسیه، که دیگه اصلا شما قرار نیست به ماجرای عربی بودن همسر سابقتون یا پدر ایشون که چند سالی هم از 8 سالی هم از که رفته و رفته دیگه اصلا کاری داشته باشید عزیز. شما در حقیقت یه نوع خانواده دیگری هستید با یه نامی که میتونه نام شما باشه که احتمالاً اون مناسب ترین، به علاوه پسرتون که با نام شما میمونه، دخترتونه که با ازدواجش میتونه نامش اگر بخواد عوض بشه و همین.
بله
بنابراین
البته اسم عربی نیست، اسمیه که رایج بین مردم ایران هم رایج هستش، ولی خب حالت
فامیلی. به هر حال خودتون رو درگیر نکنید زم، اگر خوشحال و راضی هستید هر سه بمونید، اگر هر کدام ناراضی هستید با یه آدم آگاه مشورت کنید، قانونا عوضش کنید. اینکه کی عوضش کنید برمیگرده به خواسته بچه ها که کی میخوان عوض کنن اگر میخوان عوض کنن. بنابراین ابدا موضوع مهمی نیست، ولی هیچ مشکلی مسئله‌ای به وجود نمیاره، مگر گفتم در این تغییر و تبدیلای اولی که همیشه میشه با یه توضیح خیلی راحت اونو بهش اشاره کرد، تازه اونجایی که ضرورت داره بعد از این مدتی هم عادی و معمولی میشه و میره. و گفتم به همجاست که خانم‌ها با ازدواجشون در این زمینه هویت و ماهیت و چیزی درشون عوض نمیشه، و بعدم حتی بعضیشون بعد از جدایی به دلیل اینکه شغل و حرفه‌شون از اون طریق بوده، همون فامیل همسر اول رو با وجودی که همسر دوم گرفتن نگه میدارن، حتی میان دوستان خود ما هم فراوان از اینا هستن. اصلا خودتون رو گرفتار زمینه تأثیر بد و منفی روانیش نکنید، حتی اجتماعیش. بنابراین فقط یه تصمیمی که آدم ها میخوان بگیرن و شما هر سه میتونید با هم جدا از هم و کی این رو انجام بدید و عملی کنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم، خیلی متشکرم.
تمنام خدا نگه. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
برای حل اختلافات زن و شوهر چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اونم دکتر مسعودی؟
اونم ببخشید، برای اون دیگه دکتر هولاکویی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیبرلی هیلز، ایروان و سندیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلترافی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
کاباره تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 26 و شنبه 27 فوریه با ستار.
سرخ صورتم هستی اما دردتن هست
و حمید طالبزاده.
خیلی وقته که شدم عاشق تو بدون هر جا که میدم.
جمعه 26 و شنبه 27 فوریه با ستار.
همیشه میخواستی یه پروانه شی که دوست داره از خیل زودتر.
و حمید طالبزاده.
چراغ خونه دختر، لابتون دختر، مهاتمون دختر، بند و نبات دختر، همیشه با هات دختر.
برای رزرو جا با شماره تلفن‌های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که نوروز رو، بهار رو و بالاخره سومین سال آغاز رادیو همراه رو همه رو با هم در روز شنبه 9 اکتبر از ساعت 4 تا 11 شب جشن میگیریم. محل برگزاری فورم هست، مرکزی که قبلا مرکز مسابقات ورزشی بود و همکنون با بیش از 70 و چند میلیون دلار هزینه اون رو تغییر دادند و فوق العاده زیبا، مجلل و با شکوه، ظرفیت 17,771 نفره داره و ما امیدواریم بتونیم چند هزار نفر از هموطنان و همزبانان خوب عزیز رو در روز شنبه 9 اپریل اگر بنده گفتم اکتبر، ببخشید، 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب داشته باشیم. جمعی از هنرمندان خوب و عزیز رو داریم. از ساعت 4 تا 7 برنامه در خارج و داخل فروم خواهد بود، ولی از ساعت 7 تا 7 دقیقه تا 11 شب برنامه هنرمندان خوب و عزیزمون رو خواهیم داشت که در این باره آگاهی های بیشتر رو احتمالاً هفته آینده به اطلاعتون خواهیم رساند. بنابراین منتظر اطلاعی های بعدی باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر، خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. اگه اجازه بدین من یک چند دقیقه رو اختصاص بدم، یک شرح حالی از خودم بدم از دوره نوجوانی و فکر می‌کنم کمک کنه به بحثمون و برای طرح در واقع مشکلی که من در یکی دو ماه اخیر داشتم.
بفرمایید.
من از دبیرستان رو اگه شروع کنم، من در رشته ریاضی فیزیک در ایران در واقع تحصیل کردم، فعالیت های فوق برنامه خیلی زیاد داشتم، موسیقی و روزنامه نگاری توی در واقع دبیرستان و فعالیت های مطالعات خیلی جنبی در کنار در واقع رشته ریاضی فیزیک با توجه به تشویق پدر مادرم، به خصوص پدرم که در واقع علوم انسانی هم با توجه به در واقع در کنار رشته مهندسی در واقع علاقه دارن و فعالیت میکنن. من در سن 17 سالگی بعد از در واقع اتمام دیپلمم به تشویق عموم که در کشور مالزی زندگی میکردن و خواهرم هم یک سال قبلش در واقع ملحق شده بودن رشته داروسازی رو میخوندن و اینها، من در واقع بعد از یک سری در واقع آشفتگی های سیاسی که وجود داشت توی ایران در زمان انتخابات و اینها و انگیزه‌ای بود و کمی هم در واقع استرس های کنکور و اینها، وارد کشور مالزی شدم. با محیط تقریبا تونستم خیلی راحت کنار بیام، متوجه به اینکه زبان انگلیسی رو هم در اون رشته نوجوانی بودم کنار دبیرستان هم میخوندم و خیلی عملکردم خوب بود توی رشته در واقع مهندسی، با وجود اینکه گفتم علاقه بر رشته مهندسی خیلی به علوم انسانی و اینها هم خیلی علاقه داشتم و مطالعاتم میکردم.
ببخشید برای که الان هنوز برای من یه جوری مبهم است، شما چند سالتونه همکنون؟
من 23 سالم هستم.
اوکی عزیز، اوکی.
آره، من عرضم بزرگتون که عمل کردم نسبتا خوب بود، ارتباطاتی داشتم، خیلی اجتماعی بودم با فرهنگ‌های مختلف، با دختر، با افراد در واقع جنس مخالف هم در واقع ارتباطاتی داشتم، دوستای خیلی زیادی داشتم و در واقع در ریلیشنشیپ ها و رابطه هایی هم بودم. زمینه فکر میکردم، احساس میکردم یک شخصیت خیلی علاوه بر در واقع علقهی که داشتم به فرهنگ ایرانی، فکر میکردم یک شخصیت سرافرهنگی دارم، حالا با افراد دیگه و فرهنگ های دیگه برای من خیلی کنجکاو بودم که درک کنم. این از این مطلب. بعد حتی مطالعات در واقع لیسانس هم دو بار آمریکا سفر کردم و کارهای دانشجویی کردم و خیلی در واقع تجربیاتم و اعتماد به نفسم در واقع بالا رفت و احساس خوبی نسبت به خودم داشتم. حتی در سفر آمریکا که لس آنجلس هم اومده بودم، سعادت دیدار با شما هم داشتم توی کنفرانس ها
که باعث افتخارم بود. و بعد من عرضم حضورتون که دوران لیسانس گذشت و من عمل کردم چون نسبتا خوب بود. استاد راهنمای من دوران لیسانس در واقع زمینه پژوهشی برای فوق لیسانس رو برای من در واقع مهیا کرد و من تونستم که در واقع بورس رو در رقابتی با چند نفر دیگه بود کسب کنم و در رشته یکم متفاوت یعنی مدیریت ساخت کانستراکشن منیجمنت شروع به در واقع فعالیت کنم توی پروژه‌ای. در این چند ماه با اینکه سری استرس هایی بود و تو رشته‌ای که داشتم یه تغییر بزرگی بود با توجه به که کاملا فوق لیسانس با ریسرچ بود یعنی فقط تجربه و تحقیق و کلاس و اینا نبود، زندگی اجتماعی خیلی محدود شده بود به همون چند تا استاد راهنما و یکی دو نفر افرادی که همکارم بودن توی اون دفتر کارم.
بذار من یه سوالی بکنم که... نه این در کجا اتفاق افتاد؟
این در کشور مالزی.
اوکی، بنابراین پس این فوق لیسانس در کشور مالزی بود، امریکا نبود. اوکی.
امریکا فقط در دو تا تابستون بود که دانشجویی رفتم و تجربه ای بود.
اوکی.
برگشتم و سال آخر لیسانس رو تموم کردم و این موقعیت در واقع تجربهش برای من پیش اومد. من با یه خانومی آشنا شدم، با یه دختر خانومی یک سال و نیم از من بزرگتر بودن. اونشون هم در اون کشور مالزی بودن برای یکی دو ماه کارآموزی و بعدش هم به کشور مجاور مالزی رفتن، سنگاپور. رو دیدارهای ما به صورت هفتگی و ماهیانه بود و خیلی ارتباط، خیلی هم از نظر در واقع فیزیکی هم از نظر همفکری و اینها و انتقال تجربیات زندگی و فرهنگ‌های کمی فرهنگی در واقع شرقی و غربی که در کشور ایتالیا هست که برای من خیلی جالب بود و من همیشه احساس خوبی داشتم که
نه ایشون کجایی بودن؟
ایشون ایتالیایی بودن.
اوکی.
آره، بعد ما در واقع ارتباطمون خیلی سنگین‌تر و جدی‌تر شد با اینکه در واقع یک در واقع فاصله‌ای بود بین دو تا کشور، ولی سعی می‌کردیم حداقل یک ماهی بار همدیگه رو ببینیم. من وسط در واقع رشته فوق لیسانسم اومدم ایران و ایشون هم به کشور ایتالیا برگشت. بعد از اون در واقع اتمام اون دوره در واقع اکسچنجی که داشتن تو کشور سنگاپور رو برگشتن به ایتالیا و خیلی جدیتر شد و ایشون اومدن سفر کردن به ایران و منم در کش و قوس و فراز و برودهایی بودم که تو رشته فوق لیسانس داشتم و خیلی وضعیت خیلی مناسب و استیبلی نداشتم تو اون موقع. بعد خب رابطه برام خیلی اولویت شده بود و خیلی جدیتر شد تا اینکه ایشون به ایران اومدن، من هم رفتم مالزی دوباره برگشتم، یه سفر کوتاهی کردم به ایتالیا و خانواده هم یعنی همدیگه رو دیدیم و من خانواده ایشون رو دیدم، ایشون هم خانواده منو. خیلی رابطه خیلی جدی و سنگین تر شد تا اینکه حدود در واقع اواخر فوق لیسانس من بود و من باید تصمیم باید میگرفتم برای در واقع هم ادامه ارتباط و همسو کردن مسیر زندگی هم دیگه، همین که خب مقطع دیگه رو من در واقع از کشور مالزی به یک جای بهتری برم برای فرصت‌ها و زندگی بهتر. من خب یکی از گزینه‌ها ایتالیا بود، اروپا بود، بعد آمریکا بود با توجه به تشویق خواهرم و همسرش که آمریکا زندگی می‌کردن و می‌کنن. و اینکه بعد خب به صورت اتفاقی نسبتاً اتفاقی میشه گفت یه موقعیت دکترا برای من توی همین زمینه پژوهش خیلی مرتبط با یک پروفسور خیلی مطرح توی این زمینه به وجود اومد و من در واقع این موقعیت خیلی جدی شد و از این طرف رابطه ما کمی سرد شد با توجه به اینکه یک سری تردیدهای خیلی بزرگ به وجود اومد برای ما، ترس از مثلا مشکلات فرهنگی و زبانی و چیزهایی که من از شما آموختم و در واقع اون تردیدها از اینکه ازدواج های چند فرهنگی و دو فرهنگی و زبان های حتی زبان سوم که زبان انگلیسی نه فارسی نه ایتالیایی، زبان انگلیسی و در واقع تربیت بچه ها و اینها برای من خیلی تردید ایجاد شده بود و ایشون هم نمیخواستن فرصت های خوبی که در اروپا با سطح زندگی قابل قبولی که هم خانوادش داشتن هم خودش تحصیلاتی که داشت و اینها نمیخواست از دست بده. در انتها رابطه ما تموم شد به صورت خیلی ناباورانه با اینکه چند روز آخر هم حتی تصمیم به روان مهاجرت ایشون بود اما که من بیزار گرفتم خواستم بیام، ولی بسیار خیلی کش و قوس داشت و من در واقع این رابطه تموم شد به صورت خیلی دو طرف همون بحث کردیم و اینها. من اومدم به کشور استرالیا در ملبورن، یک فضای بسیار جدید برای من، زبان و در حال فرهنگ متفاوت از چیزهایی که تجربه کرده بودم و دچار افسردگی بسیار شدید شدم، محیط جدید و اینکه انفکاک و وابستگی شدیدی که بهشون داشتم. من حدود دو سال
نیم سب کنید این دوره دکتر این دوره دکترایی که راجع به استادش گفتید مال استرالیا بود دیگه، مال مالزی نبود؟
نه خیلی، من مال استرالیا. دو ماه پیش اومدم استرالیا، دکترامو شروع کردم و تو چند هفته اول بسیار احساس خیلی بدی داشتم. حالا اون حمایت، چون استادان هم های کم کمی سندشون بالا بود و مشغله های زندگی خودشون داشتن، علاوه بر این که در واقع نظارت و سوپرویژن بکنن روی دانشجو، البته یکی از استادان هم بسیار خانم کانادایی هست که خیلی کمک میکنه اینها، ولی اون استاد اصلی خیلی اون حمایت های لازم رو که من ازدار داشتم نداشت، که سعی میکردم خب استقلالم رو در این زمینه بیشتر کنم. اگرچه رضایتمندی از نسبتا از دماغ عمل کردم بود چون یک ماه اول و تقریبا یک ماهی هست که در واقع کارم رو جدی شروع کردم و اینها، و اینکه خب خیلی برای من محیط جدید و اینها برای من خیلی سخت بود و من دچار افسردگی شدید شدم. تصمیم بزرگی داشتم گرفتم این بودش که من باید شادی و رضایتمندی خودم رو در دیگران جستجو نکنم و دنبال رابطه دیگه نباشم، ایجاد رابطه دیگه برای من شم خواهد بود، و سعی کردم دوباره برم به اون علاقم و استعدادهایی که داشتم از دوره نوجوانی برگردم رجوع کنم و افرادی پیدا کردم، موسیقی رو کمی دنبال کردم و دنبال یک سری هدفهای جدید برای زندگی خودم بودم که در کنار دکترا که خیلی برای من شاید اولویت اول زندگیم احساس میکنم نیست، و با توجه به در واقع اجباری که برای خروج از ایران داشتم و در واقع بعد از مالزی، احساس میکردم که من این دکترا بهترین در واقع راهی هست که من بتونم از کشور خارج بشم و یه جای بهتر برم. برای همین در واقع این فعالیت ها رو دنبال کردم و میکنم، حتی کارهای حتی کمک به استادم توی اون پروژه ساختمانی که انجام میده و کارهای خیلی متفاوت. ولی من خیلی از پدر مادرم و کسایی دیگه مشورت میگیرن، میگن اینا بالا پایین های زندگی هست و در واقع محیط جدید.
نه نه، اونا نظر اونا رو به من ندید، اونا رو من بذارید من تشخیص بدم، اونا نظرشون مال خودشون.
باشه باشه. بعد من
حالا الان دوراهی که در مقابلش هستید چی عزیز؟ یعنی پرسش چون من الان میدونم چه خبر است، من تکلیفم با شما از نظر ویژگی روانیتون روشنه، فقط میخوام ببینم سوالتون چیه.
من اگر در خودم این حد رو زدم که من دوچار، یعنی با توجه به صحبتهایی که شما کرده، من احساس میکنم که حالا خفیف یا شدید، و احساس میکنم در این روزها شدید هستش، احساس میکنم که به بیماری دو قطبی من
کاملا. اصلا تردید نکنید عزیز، شما منیک دپرشن دارید.
آره.
بنابراین اون افتادنتون بیش از اون اندازه است که برگرده به تغییر محیط. یه آدمی این چنین اجتماعی و علاقه مند و کنجکاو به فرهنگ ها و مردم و زبان های دیگه، دفعه با اومدن استرالیا که زبان انگلیسی رو درش میدونه، که تبدیل به یه همچین آدم افسرده نمیشه. ماجرای افسردگی شما البته به هم ریختگی از دوری از اون خانم هم هست، ولی زمینه فراهم کرده که تغییرات بیوشیمی شما رو انداخته. شما منیک دپرشن دارید عزیز، بنابراین موضوع آمده. به اون مرتبطه، در نتیجه این عاملی نیست که دست شما یا تقصیر شما باشه، بلکه درست مثل آدمی است که مدتی گذشته از خوردن غذاش و گرسنه شده، تموم شده رفت. بنابراین از اون دید بهش نگاه کنید، نه عیب دارید نه ایراد دارید نه چیزی هست. باید این مشکل رو که در شما هست و نسبتاً هم حالت منیکتون شدیده، اون رو دارید، افسردگیتون رو نمیدونم، از این بعد از طریق دارو درمانی و روان درمانی درست کنین، حالت رو عادی پیدا کنین. ولی این نه هیچ ارتباطی به تجربه شما برای جابجایی داره، نه ارتباط به استرالیا داره، نه به دکتری استادی که خوب است یا بد است، نه به اون دختر خانمی که آمد و رفت. اینا موارد جزئی هستن که به قول معروف the last straw هست دیگه، این آخرین کاهی بوده که پشت شتر رو شکسته، و خیلی هم عادی و طبیعیه. شما منی که پرشن دارید عزیز، تکلیف اینقدر روشن است، نوع کلام و استدلال و ذهنتون پیداست، اصلا خودتون هم اذیت نکنید، کاملا هم قابل اداره و کنترل.
آره دکتر، من حالا علاوه بر این چه تقریبا چند روز اخیر یقین پیدا کردم که این بیماری رو دارم، و واقعا این حالت شیدایی، حالا امروز مثلا شاید بتونم بگم نیمه شیدا هستم از نظر یوشینی، و روزایی هستش که خیلی دچار افسردگی میشم و خیلی به ارتباط با افراد دور و برم هم تاثیر میذاره، هم استاد راهنما هم کسای دیگه. ولی دو عامل خیلی بزرگ دکتر خیلی تاثیر میذاره در این، در واقع حرکت این آونگ به دو قطب، هم شیدایی هم افسردگی. یکی اینکه کارهای در پیشی که طبیعتش در واقع یه طبیعت خیلی مبهمی داره و دچار در واقع آدم گیج و گمی میشه. این باعث میشه که من در تو روزهای مختلف با توجه به فعالیتام مثلا روزهای خیلی خوشحال بشم و اعتماد به نفس خیلی بالایی داشته باشم، برم رو اون قله‌ای که شما همیشه تشریح میکنید که خیلی اعتماد به نفس و حتی تا یک حدی میتونم بگم خودشیفتگی و حالا خیلی گفتنش برای من خوبیست، ولی حتی برتری از دیگران خیلی ارتش شدید نیست، ولی مثلا روزهایی رو این احساس دارم، ولی روزهایی احساس میکنم که خیلی من تغییر هستم، حتی ناتوانم از کارهای خیلی جزئی در زندگیم. و این دو عامل، یعنی یک عامل این که خب به هر حال در واقع رشته تحصیلی میمونه هست و افرادی که مثلا دانشجو دکترا هستن و کاملا کارهای تحقیقاتی انجام میدن و کلاس رو توی فضای اجتماعی تری نیستن، این رو این حالت رو من دیدم بینشون. یکی اینکه حالا اون در واقع دوری و دوری از خانواده شیش هفته.
نه نه نرید اونجا عزیز، نه نه صبر کنید صبر کنید، چون شما اگه بخواید دور خودتون بچرخید به جایی نمیرسید عزیز. نه اصلا بی خودی دنبال 25 تا دلیل برای این چیزا نگردید. روزی که من به یک کسی گلوله زدم و کشته شده، حالا اینکه خون رفته، ضمناً این قبلاً هم یه سابقه قلبی داشته، ضمناً سنش هم بالا بوده، اصولاً قلب ضعیف بوده، جوان بود، شاید نمیمرد، اینا رو ول کنید عزیز. برای که اونا کار دستتون میده، بعدم انرژیتون صرف یه همچین گفتگوهایی میشه، از پا درتون میاره میفته تو افسردگی. شما منیک دیپرشن دارید؟ نه صبر کنید، منیک دیپرشن دارید، چاره جز گرفتن دکترها ندارید، همونجا میمونید، خوب یا بد میمونید، سنتون کمه، جایی برای نگرانی ها اصلا نیست، یه مقدار دارو درمانی درست کمک میکنه که به یک بار 70-80% این حالتون رو، نه اون نقطه اوج رو داشته باشید، نه قله ها رو، نه دره ها رو، بیاید تو جاده ها راحت و خوب زندگی کنید. البته مجبورم این نکته رو عرض کنم که کنار حالت منیک دیپرشن که معمولا میتونه اتفاق بیفته توی آدمی مثل شما با ویژگی ها و توانایی های هوشی عقلیتون رو، بعدا حوادث اتفاقاتی که معمولا تو زندگی ماها در کودکی در ایران میفته، زمینه خودشیفتگی هم به این اضافه شده و اونم هیچ اشکالی نداره، یعنی چیزیست که با این تریتوری میاد. موضوع به همین راحتیست عزیز، یعنی الان این همه بدخلقی و بد اخلاقی شما برای اینکه سه شبانه روز نذاشتن بخوابید، غذایی هم بهتون ندادن، هم گرسنه اید، هم خسته اید، هم خواب آلوده، بنابراین من نباید انتظار داشته باشم خوب شما بزنه بیرون، بنابراین همین است که همین، بنابراین روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، فکراتون رو بکنید، اگر سوالی دارید من با کمال میل در خدمت هستم. شنگ رجمن با ما باشید.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کترک توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن
310-828-66-55 310-828-66-55.
آرزوی همه ما اینه که عاقبت به خیر باشیم، یعنی درست در لحظات و سالهای پیری و ناتوانی بتونیم در شرایط بسیار مناسب و آرامش کامل زندگی کنیم که بهش میتونیم بگیم سالهای خوش بازنشستگی. برای داشتن دوران بازنشستگی راحت و بی دردسر باید برنامه بازنشستگی مناسب و درست داشت که از شرایط اصلیش درآمد مناسب و دائمی در این دورانه. در دوران بازنشستگی باید اصل پولمون در جای امن سرمایه گذاری شده باشه. باید ارزش پولمون رشد کافی داشته باشه تا تورم رو خنسا کنه. پولمون باید بهره مرکب یا همان compounding interest بگیره تا تصاعدی زیاد بشه. در دوران بازنشستگی باید پولمون درآمد مادام العمر داشته باشه. در دوران خوش بازنشستگی باید سرمایه و پولمون قابل انتقال به فرزندان و نسل بعدمون باشه و این سرمایه باید در جاهای مختلف سرمایه گذاری شده باشه، همون قانون معروف سبد و تخم مرغ. برای برنامه‌ریزی و طرح یک برنامه بازنشستگی مناسب با من، نیک یکانی، کارشناس و مشاور در امور مالی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید. تنظیم برنامه‌های مناسب و موفق بازنشستگی یا ریتایرمنت پلان در تخصص ماست.
نیک یکانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306 1-800-861-0306 لایسنس نمبر 0635825.
011 نمبر 1
چی شده 011 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم. سرویسش کیفیت داره، کوالیتی تماسش هم عالیه. هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده. هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس ها و خدمات تلفن و تلکامیکیشن رو داره. هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میدن. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping Website. یعنی برو تو دست پر بیا بیرون.
آفرین آفرین. شمارشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانن فرق سنگ و الماس. 011 برای من و شماست. 011 نمبر 1 همه ی لحظه خندان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر
جانم
و سپاسگزار از توضیحاتتون. آقای دکتر، من همون توضیحاتی که دادین خیلی واقعا شرح حال من بود. من تو اون حالت در واقع فراز و فرود یا اون در واقع نورد قله ها و بعدش هم سقوطی که تو دره های افسردگی دارم یکم میخوام تشریح کنم براتون. یکم زمانی که در واقع من افسرده میشم، حالا این همراه با اضطراب و وحشت با ارتباط با دیگران، حتی برای من بعضی موقع تون یکی دو روز در هفته که در اون احساس خیلی افسردگی هستم سخته برای من حتی با آدم ها ارتباط برقرار کنم، حتی آی کانتکت بعضی موقع برای من سخت میشه، فقط میخوام تو خودم باشم. حتی ولی خب روزهایی هستش مثلا ممکنه نیم ساعت 40 دقیقه من با افراد صحبت کنم و مثلا حتی سرشون هم درد بیارم، خیلی هم با جزئیات صحبت کنم. در این احساسات حالا مثلا بعضی موقع که افسرده میشم یک کمی اون حالات در واقع افکار خیلی فلسفی و خیلی انتزاعی تو ذهن من میاد و من فکر میکنم که دیگران از من دور هستن و خیلی دوری مثلا میگذینم از کسانی که خیلی آدم های سطحی هستن یا صحبت های خیلی سطحی میکنن و به خصوص جنس های مخالف که مثلا دخترهایی که کمی از یک کم در واقع درک و عمق مناسبی برخوردار نباشن خیلی احساس خوبی ندارن باشون صحبت کنم حتی ارتباط داشته باشن. یک موضوع دیگه که وجود داره اینه که یه اثر احساس خیلی باز متغیر دارم به در واقع مقوله رابطه جنسی. بعضی موقع بسیار مایلم به این قضیه، بعضی موقع نه. و اینکه روزهایی هستش که خیلی افتاده، روزهای اول خیلی برای من سخت بود و حتی نه که فکر خودکشی، میدونم که فکر خودکشی هم خیلی رایج هست، من دیپرشن تو صحبت شما هم همیشه شنیدم، حتی ولی نه که بخوام تصمیم بگیرم توی زمینه، ولی روزهایی بوده آرزوی مثلا نیستی کردن که نباشم اینها، و تنها کسانی که دونستن به من کمک کنن و باشون صحبت کنن فقط پدر مادرم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟ چند دومی هستی؟
من یک خواهر بزرگتر از خودم دارم با فاصله 4 سال، چون در آمریکا زندگی میکنه با همسرش.
عزیز حالا که قطعتون کردم یه سوالی بکنم و این سوال مهمه، تو خانواده پدری و مادری مشکل و مسئله روانی کی داشته و چی بوده در حدی که میدونی؟
من چون با پدرم صحبتی داشتم دیروز سر روز، بعد از اینکه تقریبا از ایشون صحبتشون شنیدم و احساس کردم پدرم گفتم من دیپرشن دارم، پدرم گفتش که این حالت در واقع بالا و پایین بودن و مثلا قله و دره رو که در واقع احساس کردن توی من هم بوده، پدر من گفتن به من هم هست، ولی خب ایشون توضیحشون این بود که من کمی مخالفت داشتم با ایشون، میگفتن که در بسیاری انسان ها هست و در همه انسان ها به سطح و اندازه هست که روزهای خوب هستن روزهای بد. من به دارم گفته من
نه 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 سب کنید بحث و گفتگوی شما با پدرتون رها کنید عزیز، به من بگید غیر از پدر چه کسی دیگه تو فامیل، عمه ای عموی؟
من فکر میکنم مادرم کمی زمینه وسواس و استرس داره، پدرم هم همینطور وسواس رو دارن.
از خانواده پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی، دایی اینا چی عزیز؟
تا حدی زمینه افسردگی که در خانواده مادر میشه گفت بوده و میشه گفت در دوتا
تا که به من بگید هیچ کس بوده که هم بسلا بستری بشه، اینو خبر داری؟
امکان داشته، آره امکان داشته. که
چی رو فکر میکنید ممکن باشه؟
مثلا خب دیگه مشکلاتی در خانواده ها بوده، من دورا دور
نه های که به من بگید
نداشتم، آره بوده در ارتباط هاشون در واقع
ماجرای اعتیاد چی؟
خیلی
ماجرای خودکشی چی؟ خودکشی چی؟ خب نه ببینید عزیز، ماجرای ذره سخت‌تر و سنگین‌تره، مثلا بعدا که ذره صحبت‌های دیگه کردید و حالات دیگه‌تون رو بیان کردید، من اون ماجرای خودشیفتگی یا ماجرای منیک دپرشن میتونه بیش از این باشه. چقدر شما آدم شکاک و مزنونی هم برخی از اوقات یا بیشتر اوقات هستید؟
خیلی در خودم
نمی‌بینم. اوکی به من بفرمایید که این نگاهی که درباره زنان دارید، خانم ها دارید، چون یک کمی بوی کینه و جنگم داشت، این از کجا میاد؟ چرا؟
من راستش های دکتر این رابطه آخری که داشتم، برخلاف رابطه های دیگه هم که در واقع خیلی احساس خوبی داشتم با این دختر، خیلی ایشون از نظر من، از نظر من هم اوش اجتماعی هم IQ خیلی احساس میکردم بالاست میخوام و خیلی ارتباط خیلی جدی تری باشون شد، ولی احساس میکردم که اون حالت دو قطبی هم ایشون داشتن و من به گونه ای به خاطر که عمق و درک ایشون رو در کسی دیگه نمیدیدم و یک جوری در واقع هم در رابطه جنسی هم تو رابطه در واقع اون فکر و صحبت هایی که میکردیم، من احساس میکردم ایشون اگر چه از ظاهری خوب نسبت خانم های دیگه و دخترانی که من باشون ارتباط داشتن شاید خیلی تاپ نبودن، ولی من اون زمینه عمق در واقع افکار ایشونو که من میدیدم خیلی احساس خیلی خوبی داشتم و نسبت به دختران دوربرم به خصوص دخترانی که سنشون از من پایین تره و همسن منن میدیدم. یعنی من یک چیز دیگه که اضافه کنم، البته خیلی این به وجود نداشته، ولی تا حدی میتونم بگم با دخترانی که یا خانمهایی که هم سن خودم یا سن کمی بالاترن راحت ترن، تا دخترانی که حالا یه سری دغدغه های دیگه ای دارن و به چیزهای خیلی سطحی فکر میکنن. برای همین احساس میکنم در این یک سال و نیم اخیر به خصوص زمانی که در واقع رشته من از کلاس و اینها دور شد و تبدیل شد به فعالیت های خیلی در واقع انفرادی و حالا با یکی دو نفر دیگه، احساس میکنم خیلی در واقع اون ارتباطی که با دیگران داشتم، اون شور و نشاطی که داشتم با ارتباط با دیگران از بین رفت و یکم خیلی در واقع سلکتیو شدم برای انتخاب دوستام یا افراد و همه رو مقایسه می‌کردم با اون در واقع دوست من.
حالا برگردیم سراغ پرسش من. ببینید اینجا من ای که شما بدجوری ذهن در حال مسابقه و عجیب و غریبی داره. من سوالم این بود که درباره شک و سوء ظن نسبت به زن و احساستون راجع به زن به من بگی. من راجع به دوست دختر کاری نداشتم. نه من میخوام ببینم که شما چقدر به مسئله وفاداری و خیانت و چون یه چیزی هم درباره رابطه جنسی گفتید اونا یه ذره ذهن اگر دلتون میخواد توضیح بدید رسما وارد چون من یه نفرم از ساعت 4 رو خط بادیشون رو هم بیارم با یک اعتبار من 6 7 دقیقه وقت دارم یه ذره من بگید اونا چی فکر میکنید عزیز.
آره تو من خیلی نه اون در اون زمینه شک و زن نسبت به اون جنس مخالف خیلی مشکلی ندارم، یعنی بگم وفاداری و اینا و مشکلی هم خیلی
مسئله جنسی که اشاره کردید چی بود؟
مسئله جنسی بیشتر این بودش که بعضی موقع خوب خیلی برای من رابطه جنسی خیلی اولویت میشه و اینها بعد از اینکه حالا به گونه ای در واقع اون حس از بین میره من خیلی حس ندارم و میگم که مهم نیست. حالا اگر
نه ببینید رابطه جنسی برمیگرده به اثبات برتریتون، بنابراین وقتی که یا احساس میکنید برترید میخواید اون رو ثابت کنید به خودتون و دیگران، وقتی میافتید برای اینکه از اونجا بیرون بیاید آسانسوریست که شما رو بالا میکشه، برای اینکه وقتی دختری هم نه تنها شما رو بخواد اینقدر بخواد که بخواد با شما هم خوابه بشه، بنابراین اون مکانیزم دفاعی و جبرانی شما هر دو هست و غالب اوقات هم بر میگرده به نوع رابطه غلطی که با مادر و یا به خاطر اینکه خواهر از شما اینقدر بزرگتر بودن با او داشتید و بنابراین علاوه بر ماجرای منیک دیپرشن آسیبی که شما خوردید یکی به خاطر فاصله زیاد شما با خواهرتونه و بنابراین شما یه دوگانگی برای ولی یه دوگانگی آخر یه دختر 4 ساله 6 سال از شما جلوه وقتی شما 3 ساله یا 4 سالتون اون 10 سالشه به یک اعتبار و بنابراین شما اون دوگانگی مادر رو هم داشتید، یعنی اون و بنابراین یه جدالی اونا برای گرفتن توجه و یا کنترل شما داشتن، یه جدالی هم شما برای استفاده و سوء استفاده از هر دوی اونها داشتید. بعدم چون باهوشید از در هوشی فوق العاده خوبید و اون کار دستتون داده، یعنی این سرعت زیادتون یه مقدارم از اونجا میاد و اونه که خطرناک میشه، یعنی یه اتومبیلی است که سرعتش زیاده، بنابراین اگر ترمز و فرمونش خوب کار نکنه ما تو خطره و به همین جهت است که شما حتما دوا میخواید عزیز، برای که این مغز در حال مسابقه شما اصلا ریسینگ تات شما باور نکرده است، باور نکردنی است، یعنی چگونه آدم میتونه تو ذهنش همینقدر. شما بزرگترین مشکلتون تو این نوع گفتگوه اینه که چی نگید نه اینکه چی بگید، این تمام مدت باید هی بگید اینو نگو اینو نگو اینو که نگفتم اونی که نگفتم پایین نمی نمیتونم بگم اینکه اینجوری نمیشه گفت اون نباید گفت، یعنی اینقدر که ذهنتون متوجه اینه که چی نگید حواستون به این نیست که چی بگید و به همین دلیلی که دوربرگی ها میتونن کاملا گم بشن و یا اگر به دلیلی علاقه من به شناختن یا شنیدن شما مثل منی که میخوام شما رو بشناسم نشوشن اصلا راه میکنن و میرن، یعنی توی مهمونی خیلی راحت میتونی شما شروع کنید بعد متوجه میشید تقریبا همه رفتن جز یه آدم خجالتی بیچاره که آخر کار گیر کرده به شما و بنابراین اون وقت باید آرزوی یه جوری نجات دهنده پیدا کنه که بیاد نجات. نه عزیز ببینید شما اصلا اولا فکری غیر از این نکنید که دوام میخواید و بعد از اون مقداری بیشتر در این باره بدونید چون توانایی هایی دارید میتونید خودتون رو اداره کنید، الان هم هیچ چاره ای ندارید چون اونجا باید بمونید، اگر این برنامه رو به هر دلیلی به هم بزنید در حقیقت میترکید و اصلا پاشیده میشید و این اصلا صلاح شما نیست، بنابراین درستون رو بخونید، سنتون اشکالی نداره، دواتون رو بگیرید بخورید، چون نمیخوام اذیتتون کنم ولی ممکنه حالتهای سایکاتیک پیدا کنید عزیز، یعنی اگر یه مقدار این شدید بشه کنترلتون در ارتباط با واقعیت و مسئولیت از دست میدید و اون وقت است که میتونید سخت به خطر بیافتید. اینه که پیشنهاد من به شما اینه که هرچی زودتر یه روانپزشک دارو رو بگیرید، بایپولار یا دو قطبی بودن شما کاملا مشخصه، اصلا مطمئنم دکترتون خیلی زود تشخیص میده، دواتون رو بگیرید به اندازه بخورید، نظر و گزارشی هم دارید به او بگید که تغییراتی که لازمه تو دواتون اگر ضرورتی داره بده و به هر حال امیدوارم بتونید اوضاع رو کنترل کنید در اختیار بگید تا اینکه به تدریج امید من این است که بتونید کاملا بهش غلبه کنید و اون بهبودی رو پیدا کنید. دنبال فعلا ازدواجم نرید، رابطه جدی و سنگینم نرید، برای که به اندازه کافی فشارت نیست. فعلا کار شما اینه که خوب و خوش زندگی کنید و درستم بخونید، همین و همین. بی خودی و توقع و انتظار زیادی هم نداشته باش، با کسای دیگه هم مشورت نکن چون اونا نه عقلشون میرسه نه میتونن کمکت کنن. بنابراین سرت به کار خودت باشه و مطمئن موفق میشی. و یه کاری که یه مقدار کمکت میکنه ورزشه، ورزشی که واقعا توش فعالیت شدید و سنگین بدنی داشته باشی که مقدار انرژی تو رو به نوعی مصرف کنه و از جانب دیگه تعادل بیوشیمی مغز تو رو راحت‌تر و بهتر برقرار کنه. به هر حال مطمئنم از عهده‌اش برمیه، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای دکتر،
روز شما بخیر. مواظب خودت باش.
خوش باشین.
تام همینطور است.
خدا
نگهدار. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که با آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فورم، گلچینی از بهترین برنامه های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما
خواهیم بود.
شنبه 9 اپریل فورم. پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتمجونی میشینگی و اولده
اوکی مگو تانزا که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتمجون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
زنگ گفتی؟
949-768-0122
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خیلی 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 خوشحالم که با شما صحبت میکنم. خیلی خیلی شما رو دوست دارم و مرسی که این فرصت رو به من دادید.
منم خیلی خیلی از شما ممنونم و متشکر. بفرمایید عزیز.
راستش آقای دکتر قبل از اینکه من مسئله رو مطرح کنم بگم که من این دو ساعت که منتظرم خیلی به هم سخت گذشت و خیلی سخته که من بشینم یه جا و همینجوری گوش بدم. مثلا این نیم ساعت آخر حتی نفس کشیدنم دچار مشکل شد. یعنی من واقعا تعجب میکنم که شما چجوری میشینید و گوش میکنید. و این خواستم قبل این که بگم اینو بگم که گوش کردن کلا خیلی واسه من سخته.
هر حال خوشبختانه خانما حرف میزنن، از این بابت هم من خوشحالم دیگه. به هر حال اگه آقا بودید چه خبر میشد دیگه، هیچی حاضر نبودید هیچ کس رو تحمل کنید. خب بفرمایید عزیز.
راستش آقای دکتر من پیش یه مدتی هست که من کلا 3 ساله که پیش روانپزشک و روانشناس میرم.
چند سالتون عزیز؟
من 1 ساله که پشت سر هم پیش روانشناس میرم ولی احساس میکنم هیچ نتیجه ای نمیگیرم.
ببخش عزیزم،
خیلی مفید نیست برام.
ببخش چند تا سال نه سب کن اولا چند سالتونه شما؟
من 30 سالم.
چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من دانشجوی دکترا هستم، دانشجوی مهندسی پزشکی توی استرالیا.
اوکی به من بفرمایید چه مدتی استرالیا هستی؟
تقریبا 3 سال.
فرزند چندم خانواده اید؟
من فرزند سوم آخر، با خواهر و برادرم هم 2 سال 2 سال با هم فاصله داریم، یعنی اول خواهرمه بعد برادرم بعدش من.
اوکی میفرمایید. خب
بعد من احساس میکنم که بله هیچ نتیجه نداره. آزم نمیدونم که اشکال از منه، انقدر پز و پلا میگم، مثلا بحث رو منحرف میکنم که نمیتونم به هم کمک کنم.
خب اگر من به شما نصب کن عزیز، نه چون یه ذره وقت میگه، من به شما بگم 3 موردی که شما رو آزار میده اذیت میکنه که به خاطر اون رفتی سراغ دکتر، چی عزیز؟
خب یکیش که به خاطر استرابمه، کلن خیلی دچار پنیک میشدم، اشکال تو تنفس. و دومی که همین من خیلی اصلا شخصیتی که دوست دارم باشم با اونی که هستم خیلی فرق میکنه، دلیلش هم میدونم تقریبا. و این به خاطر اینکه من خیلی حرف میزنم، خیلی مسخره بازی در میارم و بعد اصلا دوست ندارم که اینجوری باشم.
مقصودتون از این که مسخره با ببخشه
به خاطر همین سلفستیم و اینا پیش روانشناس ها میرفتم که به هم کمک کنم.
نه آخه مسخرگی در میارم یعنی چی عزیز؟
یعنی خیلی شلوغ میکنم، خیلی دوست دارم بخندم، بقیه رو بخندونم، بعد که میام خونه خیلی پشیمون میشم. بعد همیشه آخه مثلا من با خواهرم خیلی تفاوت داریم، یعنی تفاوت شخصیتی دارم. خواهرم خیلی متین و آروم و به اصطلاح عاقله، من دقیقا برعکسش. بعد همیشه مثلا سرزنش می شدم به خاطر خودم، بعدم خودم قبول کردم که چقدر خوبه که آدم نجیب باشه، به اصطلاح متین باشه، آروم باشه، به اصطلاح اینطوری باشه، و خودم اینطوری نیستم.
خب آخه چرا شما نه صبر کن، چرا استراب یعنی این طوفان درونی خودتون رو به عنوان یک حال بد و ظاهر آرام دیگران رو به عنوان خوب تلقی میکنید؟ از کجا که اونام تو دلشون به هر حال طوفان ندارند و مثل سیر و سرکه دلشون نمیجوشه عزیز؟ آخه این تشخیص تشخیص درست نیست. وقتی افتی سوال مقایسه بلوی شما وقتی میرید پلو دکتر، چون یه ذره وقت کمی، میگید من چه عیبی دارم که بعد میگید کمکم نکردن، یعنی بهشون میگید من بزرگترین مشکل مسئله‌ام چیه و میخوام منو کمکم کنی. اگه شما استراب دارید یا پنیک اتک دارید این گونه که میگید، خب دوا بهتون بدون 90% موارد کاملا قابل اداره و کنترل، سراغتون هم میتونه نیاد، اگر اومد با خوردن یه قرص مانعش بشید. این که خب مشکل حل شده، از چرا حل نشده؟ مثلا اگر روانپزشک رفتید.
بله من مشکل اون حل شده، من دارو میخورم، ولی من دوست داشتم در کنار شبانکاوی من بکنم که یه جورایی تقریبا حالم خوب باشه. مثلا من
نه بذاریم شما تو مهندسی پزشکی هستی، من برگردم بگم من فشار خون بسیار زیادی دارم، میام باید قرص بخوری تو آخر عمرم باید بخوری، این که من دوست دارم کمکم کنن که من فشار خونم بیاد پایین قرصم نخورم که نمیشه. از آخ کی گفته این اصلا همچی دری وجود داره؟ شما اگر انگزایتی شدید دارید، پنیک اتک دارید، بهتون دارو میدن، دارید دارو میخورید، بعدم که اون که سراغتون نمیاد دیگه، گلو شکایتتون اینجا کجاست عزیز؟ یعنی ببینید من فقط فکر کنم شما ناراضیید، میدونی اون مسئله ما میتونه باشه عزیز. بلا من بگم آقای دکتر، خانم دکتر، من استراب دارم، پنیک اتک دارم، قرص بهم بدن تموم بشه، بعد برگردم بگم من دلم اینجوری نمیخواد، برگرد چی داره میخواد؟ این واقعیت نظام طبیعت عزیزم، نظام طبیعت به من شما میگه توی سنی مثلا فشار خون گرفتی، هنوز در دنیا امروز راهی برای حلش نیست، بنابراین باید قرصتو بخوری، مواظب یه اصولم باشی، فشار خونم داری.
بله من نمیگم که قرص نخورم، من مسئله هم اینه که شما فرمودین که مثلا پیش روانشناس میریم میگی بچه ستا اشکالتون چیه؟ من گفتم که یکی از اشکالان اینه که استراب دارم، یکی از اشکالان اینه که خیلی با خودم در جنگم، یعنی که خودم رو قبول ندارم اونجوری که اینی که هستم با اونی.
آخه شما ای با ایرادی ندارید عزیز، یه دختر 30 ساله هستید که تا پای دوره دکترا اومدید توی کشور خارجی، از یه کشور به هر حال در حال توسعه به یک اعتبار آمدید، خودتون رو به اینجا رسونید. اگه شما خودتون رو قبول ندارید، شما روزی که دکتراتون گرفتید از هر 1000 نفر یه نفر به اینجا رسیدن، چطور خودتون رو قبول ندارید؟
شخصیت
ما نه آخه یعنی چی ده؟ پس
رفتار اجتماعی ما،
آخه رفتار اجتماعی سب کنی نه تون نرو عزیز، الان من 50 نفر آدم های آشنا رو جمع میکنم، میگن این خانم رو از در شخصیت اجتماعی برای من توصیف کنین، همه میگن آدم بدیه و شخصیت به هم ریخته در هم به بر هم میداره.
فکر کنم متفق و قول همشون هست، میگن که من خیلی حرف میزنم، من خیلی شلوغ میکنم.
خب حالا اون رو شنیدم، خب حرف میزنی، خب عزیز یه چیزیست که در اختیار شماست، شما اگر تصمیم بگیرید از این بعد نصف حرفی رو میزنم که میزنم بعدم شلوغ که من نمیدونم چیه، مجلس رو با هم میزنیم مثلا جاهلای قدیم، آه چی شلوغ میکنی؟
و حال خب من خیلی دوست دارم که به ترسونم کلا یه کارهای هیجانی بکنن.
نه اون دیگه خلبازیه، یعنی چی شما رو بترسونه؟
دقیقاً.
این حالا فهمیدم خلی. نه ببینید عزیز، داستانی که من چه خبر رو بگم. نه خیلی ممنون نیستم، انگار فکر کردم مثلا تعارف کردم، نه خیلی هم جدی ام. یه ذره پشتش هم لغتای دیگه میگم. آخه یعنی چی بخواید مردم رو بترسونید؟
چون آخه کلا دست خودم نیست. یعنی که
نه خب آخه عزیز، مگر ما میتونیم تو زندگیمون بگیم پشت فرمون نشستیم دست خودم نیست درق میذارم ماشین پهلویی؟ نه ببینید شما
دو... من هر دفعه که میخوام مثلا با که برم وارد رابطه اجتماعی بشم یا بخوام برم پیش دوستام و اینا، هی به خودم قول میدم که خیلی خوب من این دفعه میخوام اینجوری باشم، اینطوری باشم، اینطوری باشم، بعد که میرم و یوی همه چی رو فراموش میکنم، بعد میگم که کی همچین حرفی زده، اصلا من همینجوری خیلی خوبه، خوش میگذره، خب نمیدونم.
نه ببینید عزیز، شما وقتی وارد جمع میشید به مقدار زیادی به دلیل استرابتون، یک بار لایه دیگری از مغز شما وارد میشه یا مرحله خاصی مثل کودک. دوم یه زمینه برای حالتهای نمایشی و هیجانی دارید از حرفاتون پیداست، یعنی هیستریانیک. سوم این که به خاطر همین حالت هیستریانیک هیجانی نمایشی تو میخواید سنتر آف اتنشن باشید، مرکز توجه باشید. بعد برای گرفتن توجه چون اون برجستگی رو تو همه زمینا ندارید یا توی مهمونی جایی برای شما نیست، به قول خودتون شلوغ پلوغ میکنید که یعنی خانم و آقایون حواستون به من باشه. بعد وقتی که میاد از دو چیز ناراحتید، یکی این که اون توجه رو در اون حدی که میخواید به دست نیاورید، دوم به دست آوردید فایده ای نداره، سوم متوجه میشید برای گرفتن این توجه یه کارایی کردید که پذیرفته و پسندیده نیست. کاملا نمیشه فهمید. بعدم در ذهنتون یک مادر یا پدر سرزنش کننده کنترل کننده داشتید که حالا میفته به جون شما که آبرو خودتو بردی اون کاری کردی، و این برمیگرده به این که از یه طرف شما پدر و مادر بکن نکنی سرزنش کننده، یا حتی اون که بزرگتره، گفتی چند سال از شما بزرگتره؟
4 سال.
اوکی، یا اون بوده، ضمناً هم شخصیت هیستریانیک داری، از طرف دیگه هم دختر باهوشی هستید، خب اینا دست به دست هم داده. شما وقتی که میخواید برید مهمونی برای اینکه حال خودتون رو به نوعی اداره کنید، اضطرابتون اداره کنید، با خودتون یه ذره حرف میزنید، خودتون رو راضی میکنید، مثل پدر مادری که بچه میگن میریم مهمونی اونجا شلوغ پلوغ نکنی، ولی وقتی رفتید اونجا هم ترستون میریزه، هم وقتی وارد اون محیط شدید اون حالتهای دیگرتون سرکلش پیدا میشه، برای که دستگاه اتوماتیک شما رو اونجا میبره. بعد وقتی تموم شد از یه طرف خودتون خوشحال راضی نیستید، یه ذره که به ارزیابی اوضاع پرداختید، برخورد آدم ها، واکنش آدم ها رو به عنوان این که کار من خوب نبود میپذیرید، بنابراین احساس غم و اندوه هم میکنید، یعنی احساس غم و اندوه میکنید و یا خشم نسبت به خودتون. خب این مکانیزم رو کاملا میشه شناخت و یه نفر میتونه، یعنی یه روانشناس خوب میتونه کمکتون کنه که به شما نشون بده ما وقتی میریم این که مردم به ما توجه بکنن یا نکنن فرقی نمیکنه، چیزی به ما اضافه نمیکنه توجه کنن یا کم نمیکنه اگر نکنن. دوم این که ما قرار نیست به مردم چیزی رو در ارتباط با خودمون ثابت کنیم و با ثابت کردن اون فایده برای ما نداره که من از شما باهوشترم یا چنین چناستم، فرقی در ماجرا نمیکنه. سوم اصلا یه کاری کردم که کردم، اصلا اونا به نظر و نتیجه بد و منفی راجع من رسیدن، گور پدرشون رسیدن که رسیدن. چهارم وقتی اومدید خونه اون ندای درونی اون اینر وایس شما شروع کرد برسیدن بهش بگید خفه برو گورتو کن کن. یعنی یک کسی میتونه خیلی راحت کمکتون کنه که به تدریج همه اینا رو درست کنین و بعد از این مدتی متوجه میشید نه مهمونی اینقدر سخته، نه اونجا بیش از حد حرف میزنید، نه بعدن به جان خودتون میفتید عزیز. یعنی شما مثل آدمی میمونید که دکترش گفته عرق نخور، بری بخوری مسئله میشه، میره تو جمع دوستان تحت تاثیر عرق میخوره، مست میکنه، بعدم تصادف میکنه، بعدم حالش هم بد میشه، بعد دکترش بیان میگه مردک من به تو نگفتم مشروب نخور، خوردی برای چی دیگه پشت فرمون نشستی، حالا قبلا یه مشکل داشتی، پاتم که شکسته. و اون وقت است که شما میزنید تو سر خودتون که خاک بر سر من که چنین کردم. یعنی مکانیزم کاملا شناخته شده است و اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید میتونه به تدریج کمکتون کنه و از شما بخواد همه اینا رو 20-30% لطفا تخفیف بدید. شما وقتی تشمری تو مهمونی نیم ساعت اول اصلا حق ندارید حرف بزنید، بعد از نیم ساعت هم که حرف میزنید فقط 5 دقیقه حرف میزنید، بعد از 5 دقیقه نیم ساعت دیگه اونجا ساکت میگیرید میشینید، هر نیم ساعت به نیم ساعت هم میرید تو دستشویی رو به روی آینه میستی میگی خانم حرف نمیزنید اونجا میتوردید. خب معلومه شما اگر با خودتون حرف نزنید که موفق نمیشید خودتون اداره کنید. و بعدم شب که آمدید هر کاری کردم کردم، دلم خواست کردم به تو هم مربوط نیست، برو بگیر. بعدم حالا اصلا نظرشون راجع به من عوض شده شده، من وارد یه مهمونی میشم من فکر کنم من 10% باهوشترم، 20% خوشگلترم، 30% خوشتیپترم، فرقی تو زندگی من نمیکنه. اینا تصورات تخیلات کودکی یا مال آدمی گرفتاره که فکر کنه اگر رفت تو مهمونی همه فکر کردن وای چقدر خوشگل شده مثلا یه چیزی میشه، هیچی فرقی نمیکنه. تازه حسوداش بیشتر میشن، یه دم دنبال ایب و ایراداش بیشتر میگردن، هی براش این موضوع مهمه. یعنی میخوام بگم اون چیزی که شما خودتون درش قرار میدید یه حلقه معیوبی است که هیچ فایده نداره، فرقی هم نمیکنه عزیز. و یه روانشناس باید اینو به شما ثابت کنه و نشون بده. به همین کس که من وقتی میگم خانم آقایون هیچ کس تو هیچ مهمونی نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون نشون میدن، بنابراین اصلا مهم نیستید شما که اینقدر فکر میکنید حالا برید اونجا چه میکنید، همین من خودشون نشون میدم، خیلی آروم میگیرم یا حالا نرفتیم هم نرفتیم، نشونم ندادیم ندادیم، تازه بذار بقیه خودشون نشون بدن، اقلا دل اونا خونک بشه، ما کاری به کارشونش بشیم و بذاریم خودمون از قضا و از دوستی آدم ها و ارتباط خوب با آدم ها و رقصی که میکنیم لذت ببریم. یعنی یک کسی باید شما رو کمک کنه که این حالت هیستریانیکتون رو با این حالت سرزنش کننده و تنبیه کننده تون رو از خودتون دور کنید. علاوه من یه آدمی هستم، ناقصم، عیب دارم، ایراد دارم، اشکال دارم، هیچ کارم درست نیست، هیچ کارم کافی نیست، هیچ کارم کامل نیست، همینم که هستم. Take it or leave it. میخوای بخونی میخوای گور تو گم کن. یعنی وقتی برخورد رو به تدریج اینجوری کنین و اینو با تمام وجودتون بپذیرید، رفیق من آروم شوید، میرید مهمونی میرسن، نه قبلش نگران نه بعدش. من بسیار از این مهمونی ها میرم یک ثانیه 5 ثانیه قبلش نگران مهمونی هستم، وقتی هم میرم 5 ثانیه بعدش هم بهش فکر نمی کنم به خاطر کاری که کردم یا حرفی که زدم یا حرفی که شنیدم. بلکه بیخودی چرا میخوایم یه کسی باشیم فکر کنیم رفتیم تو پرفورمنس. عزیز اشکال کار تو این است که زندگی رو تجربه نمی کنی. You don't want to experience it, you want to perform. تو میخوای نمایش بدی، میخوای بری روی صحنه، میخوای بری توی روی سن، بعد خب گیر میافتی. خب بیا پایین عزیز، اصلا برو زندگی رو تجربه کن. Experience your life, not perform. Don't perform عزیز، نمایش نده. حرفای منم یه دفعه دیگه خواستی بشنو تو این زمینم، اگر سی دی شخصیت سالم و نرمال رو بشنوی، ضمناً استراب و افسردگی و خشم و استرس رو اگه بتونی بگیری و بشنوی کمکت میکنه، ولی بی خودی هم خودت اذیت نکن. همینی که هستی، هر کی میخواد بخواد، هر کی نمیخواد بره دنبال کارش. منم به آخر وقتم رسیدم، ناچار بود ازت خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی عزیز. شنگرجمند به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که شنبه 9 آوریل از ساعت 4 تا 11 شب در فروم جشن رادیو همراه رو با ما همراه باشید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنیری کافه افتتاح.